اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وطيب الله أنفسك. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه بزرگواران، عزیزان حاضر در جلسه، عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. تبریک عرض میکنیم عیاد سعید قربان و قدیر رو. تشکر میکنیم از دستان در کاران این برنامه و کسانی که در برنامه ریزی این نشست و گفتگوی علمی ما را یاری کردن و همراه ما بودن. از ریاست محترم شعبه جناب آقای مسعودی، ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر زیدی، مخصوصا ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر لکزایی و همه عزیزان، گروه محترم هنر و تمدن اسلامی جناب آقای دکتر باقستانی، جناب آقای فانی و همه عزیزانی که در برنامه ریزی نشست در واقع همراه ما بودند. استظهار داریم که البته من یک خیر مقدم عرض کنم جسارتاً خدمت همه عزیزان، اساتید محترم مخصوصاً جناب آقای دکتر واسعی که دعوت ما رو پذیرفتن خدمتشون بودیم، جناب آقای دکتر باقستانی، مخصوصاً جناب آقای دکتر یوسفی راد که در خدمتشون هستیم، دعوت ما رو پذیرفتن و به عنوان ناقد در این جلسه حضور دارن. استظهار داریم ما عنوان این نشست در واقع نقد فلسفی و تاریخی کتاب فلسفی تمدن اسلامی چیستی، مبانی و مراحل هست که اخیراً چاپ شده به همت گروه هنر و تمدن اسلامی و توسط آقای دکتر سید علیرضا واسعی، دانشیار پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی. اما مجدداً من تشکر میکنم از همه این بزرگواران که دعوت ما رو پذیرفتن و در واقع همراه ما بودن در برگزاری و برنامه ریزی این نشست. من جسارتاً خدمت بزرگواران عرض بکنیم ما 20 دقیقه با اجازه اساتید محترم در خدمت مؤلف محترم جناب دکتر واسعی خواهیم بود و بعد یه دو تا 20 دقیقه خدمت ناقدین محترم و عزیزان حاضر در جلسه. اگه سوالی بود مجدداً برمیگردیم خدمت استاد در واقع در پاسخ به ابهامات و سوالاتی که عزیزان دارن. من جسارت میکنم خدمت بزرگواران فقط چند دقیقه قبل از اینکه وقت تموم بشه یه تذکر میدم، در واقع قبلش هم عذرخواهی میکنم، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خدمت استاد محترم جناب آقای واسعی خواهیم بود. ممنونم.
صلی الله علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سپاسگزارم از عزیزانی که برنامه چنین فاخری رو طراحی کردند، از حضار محترم، چه کسانی که به صورت مجازی در جلسه حضور یافتند، چه سرورانی که در جلسه به صورت حضوری در خدمتشون هستیم. متشکر هستم، امیدوار هستم که دقایقی که تسلیه وقت می شود مطالبی رو عرض بکنم که مفید فایدتی باشد. به طور ویژه لازم می دونم از جناب آقای دکتر یوسفی راد و جناب آقای دکتر باقستانی که فروتنانه پذیرفتن تا این اثر ناچیز بنده رو از نظر بگذرانند و دیدگاه های اصلاحی خودشون رو عرضه بکنند، سپاسگزارم. پیشنهاد اولیه انجام این نشست توسط جناب آقای دکتر یوسفی راد به من داده شد و بزرگواری ایشون رو من ارج می نهم و می دانم دغدغه های ذهنی ایشون و حساسیت هایی که نسبت به موضوع و کتاب داشتند ایشون رو به این سمت کشون و در نهایت این نشست فاخر شکل گرفت. من به کوتاهی می کوشم تا سرفصل های مهم کتاب رو مورد تأکید قرار بدهم و سپس از نظرات عزیزان بهره خواهم برد و اگر فرصتی بود در پایان باز صحبتی رو با عزیزان خواهم داشت. همونطوری که در مقدمه یک کتاب آوردم، این کتاب در تبارشناسی اون اگر بخواهم اندکی سخن بگم میتونم عرض بکنم که با توجه به حساسیت های فراوانی که در این دهه اخیر نسبت به مقوله تمدن و تمدن اسلامی پیدا شد که ریشه در شاید بیش از هر چیزی سخنان مقام معظم رهبری داشت و به دنبال آن گروه ها، افراد و مؤسسه های فراوانی وارد عمل شدند تا در باب تمدن اسلامی، چیستی اون و مؤلفه ها و مبانی اون، جایگاه اون و نقشی که در حیات امروز انسانی بازی می کند مطالعاتی رو داشته باشند و شاید از اینها مهمتر این بود که من ملاحظه می کردم ابهام های فراوانی در بنیادها و مبانی این حوزه وجود دارد. یعنی نه به درستی تمدن تعریف شده است، نه تمدن اسلامی در اذهان ما نوعی اتفاق نظری پیدا کرده است و نه واژه‌هایی که به نحوی در کنار تمدن یا با آن همسو و همراه هستند به درستی تعریف شده است. به همین دلیل آثار و نوشته‌های فراوانی شکل گرفته است که از منظر تخصصی و از دید یک انسان متخصص فاصله های زیادی با مباحث تمدنی دارد، اما عنوان تمدن رو بر خودش نهاده است. مجموعه اینها موجب شد تا من احساس بکنم لازم هست یک نگاه فرانگر عقلانی به مقوله تمدن اسلامی داشته باشم، همون چیزی که امروزه از آن به عنوان رویکرد فلسفی یاد میکنیم. من پیش از آن که توضیح بیشتری در باب این عنوان و کتاب بدهم، لازم میدونم به یک دغدغه بسیار بسیار مهم و اساسی توجه بدهم و آن این که به گمان من دنیای امروز بیش از هر چیزی و پیش از هر چیزی به رویکردهای تمدنی نیازمند است. آنچه در جهان امروز ما میگذرد، ستیزها، رقابتها، درگیریها و چالشهای فراوانی که در حوزه‌های مختلف دیده می‌شود، چه در حوزه‌های فکری، چه در حوزه‌های علمی، چه در حوزه‌های سیاسی، چه در حوزه‌های فرهنگی، اخلاقی و در ابعاد دیگر، شاید نسخه مهمی که می‌توان برای همه اینها پیچید یا مهمترین نسخه‌ای که می‌توان پیچید، توصیه به رویکردهای تمدنی است. به این دلیل به گمان من پرداختن به مقوله تمدن، اون هم به شکل بنیادی و اساسی، ضرورتی مضاعف پیدا می کند. با توجه به این دغدغه ها من کار خودم رو آغاز کردم. البته سابقه دغدغه ذهنی من خیلی زیاد بود، شاید بیش از 10 سال بود که ذهن من رو مشغول به خودش کرده بود که اساساً تمدن اسلامی چیست و مباحث بنیادین و پایه‌ای اون رو در چه چیزهایی میتوان خلاصه کرد. ولی از زمانی که دست به کار شدم تا این کار رو به صورت یک پروژه عملی بکنم، باز بیش از 8 سال از آن زمان گذشته است تا در نهایت با پشتکاری ها و همتی که عزیزان مجموعه داشتند این کار در سال جاری انتشار پیدا کرد. مراد از فلسفه تمدن اسلامی همونطوری که اشاره کردم نگاه فرانگر عقلانی به یک مقوله است. این نوع نگاه رو اصطلاحاً نگاه فلسفی قلمداد می کنیم که نرخ شاه عباسی اون اینه که به 3 پرسش اساسی چیستی، چرایی و چگونگی یک مقوله میپردازد. در همین جا اشاره بکنم این روی کرده من روی کرده معرفت درجه اول است، نه معرفت درجه دوم. یعنی من در خصوص یک واقعیتی یا یک پدیده‌ای یا یک امری قابل تعریف به نام تمدن اسلامی میخواهم بحث و گفتگو بکنم و چنین کاری رو انجام دادم. این کتاب برای اینکه بتواند ابعاد مختلف این مقوله را در دستور کار خودش قرار بدهد، جدای از مباحث مقدماتی که در این رابطه داشته است، تحت عنوان کلیات اون رو بررسیده است و کوشیده در این کلیات هم مفاهیم پایه‌ای رو توضیح بدهد، هم منابعی که در این عرصه کارآمدی دارد اونها رو شناسایی بکند و از همه اینها مهمتر روش پژوهش خودش رو نشون بدهد که چگونه می‌خواهد این دغدغه رو بکاود و ابعاد اون رو به منصه ظهور برساند، به یک چارچوب نظری پناه برده است. این چارچوب نظری البته در طی نوشته ها و مقاله هایی کوشیدم اون رو مورد بحث و بررسی قرار بدم و شاید بنیاد این چارچوب نظری رو از نویسنده ژاپنی به نام فوکوساوا یوکیشی در کتاب نظریه تمدن استخراج کردم. آقای یوکیشی در اون کتاب سخن از گوهر تمدن به میان می آورد که وقتی ما صحبت از تمدن می کنیم گوهر تمدن چیست یا چه چیزی اون کانون تمدن رو شکل می داد. من اسم اون کانون تمدن رو من انسانی یا گسترده ترین من انسانی نام نهادم و تمدن رو با این چارچوب تعریف کردم و بر اساس همین هم پیش رفتم. اینکه من انسانی یا گسترده ترین من انسانی چیست، به چه معناست و چه ابعاد و زوایایی دارد که البته نیازمند گفتگوهای فراوانی خواهد بود، من فقط اشاره می کنم که 3 نکته یا 3 ساحت مهم در این چارچوب نظری مد نظر قرار داشته. چارچوب نظری من بر 3 ساحت مهم استواری داشته است. یکی مقوله اهمیت انسان یا ارزشمندی انسان یا کرامت انسانی بوده است که خب اساس تمدن با اون معنا می شود. یعنی اگر ما انسان رو نادیده بگیریم یا انسان در ذهنیت ما ارزش و اعتبار و اهمیت لازم رو پیدا نکند، طبعا گفتگو از تمدن کردن چندان معنا پیدا نمی کند. مقوله دوم که در این چارچوب نظری مد نظر من قرار داشته است یا ساحت دوم، ساحت اسلامیت اون بوده است. ساحت اسلامیت به این معنا که ما از انسانی مسلمان سخن می‌خواهیم بگوییم و تمدن رو در ذیل چنین معنایی دنبال می‌خواهیم بکنیم. طبیعی است انسان مسلمان با انسان مطلق شاید تفاوت‌هایی داشته باشد، یا اگر تفاوتی دارد چیست و اگر ندارد چرا. من این رو کوشیدم تا در تمام مراحل بحث خودم به نحوی نشون بدم. و ساحت سوم فرهنگ اسلامی است که فرهنگ اسلامی یک امری متفاوت از انسان و انسان اسلامی است که باز در ضمن مباحث خودم من اون رو مورد تأمل و کاوش قرار دادم. پس از بیان این کلیات که به نحوی شاکله بحث من رو شکل میده و علی القاعده ارکان مباحث این کتاب در داخل اون طراحی می شود، وارد فصل اول شدم. در فصل اول جایگاه و اهمیت گفتگوی تمدنی رو بیان کردم. طبیعتاً هم رویکرد نقدی داشتم به آنچه در جامعه امروز ما مورد گفتگو قرار می گیرد و هم رویکردی ایجابی و ارائه راه رو داشتم و تلاش من این بود که هم نشان بدهم گفتگوهای تمدنی که امروزه در جامعه ما وجود دارد از چه نقیصه ها و کاستی ها و مشکلاتی برخوردار هست و اساسا با چه پیچش ها و چالش هایی مواجه هست و برای برون رفت از چنین وضعیتی چه کرد و کارهایی رو باید جستجو بکنیم و اونها رو در دستور کار قرار بدیم. من برای اینکه این فصل رو به درستی تبیین بکنم، گرچه واقعا با پیچیدگی های مواجه شدم و یه جاهایی دست و پا زدم تا بتونم ابعاد اون رو بکاوم، بیشتر به این دلیل بود که میدیدم در جامعه امروز ما حتی در میان برخی از متخصصان واژه تمدن در معانی به کار برده می شود که به آسانی نمی توان اون رو فهم کرد، یا به تعبیر دیگر اون ابهام کاربردی واژه تمدن من رو با چالش‌های جدی مواجه کرده بود. مثلا ما وقتی میایم تمدن رو، ما که میگم یعنی دسته وقتی میامدن تمدن رو به عنوان صنعت تعریف میکردن یا دستاوردهای صنعتی تعریف میکردن، نمیدانستم چگونه مقوله گفتگوی تمدن‌ها رو تعریف خواهند کرد، یا اونهایی که تمدن رو با علم یکی میدانستن چگونه جنگ تمدن‌ها رو برای خودشون قابل فهم میکردن. خب تئوری‌ها و نظریه‌هایی که در باب تمدن وجود دارد و امروزه مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است، من در فصل یک که جایگاه و اهمیت گفتگوی تمدنی باشد هم تعریفی از تمدن ارائه کردم. طبیعتاً برای ارائه این تعریف تعاریف فراوانی رو مورد توجه قرار دادم و از بین اونها تعریف مختار رو ارائه کردم، ولی توجه دارم که این تعاریف در نهایت یکی از تعریف‌هایی خواهد بود که قابل عرضه هست، اما من برای اینکه بتونم امکان گفتگو با مخاطب رو فراهم بسازم طبیعتاً چاره‌ای نداشتم الا اینکه اون دیدگاه مختار رو دنبال بکنم و بر اون اساس پیش بروم. خب پس از اینکه بستر بحث فراهم شد، من به فصل دوم مبادی و معناشناسی فلسفه تمدن اسلامی روی کردم که وقتی ما میگوییم فلسفه تمدن اسلامی این چه معنایی دارد و چه مبادی برای اون وجود دارد. خب کوشیدم در حد توان و وسع خودم آنچه در این رابطه قابلیت عرضه داشت رو بیان بکنم. من در ارائه این تعریف ها البته به یک روش مقبول تکیه کردم، روش مقبول چون یه بحثی در میان معرفت شناسان وجود دارد و اون اینه که خلاصه شما در گفتگوهای علوم انسانی خصوصا آنجایی که با مفاهیم انتزاعی سر و کار دارید به چه تکیگاه‌های خودتون رو وصل می‌کنید. یکی از پاسخ‌هایی که پذیرفته شده است اینه که به هر حال باید به متخصصان اون علوم و اون رشته‌ها پناه برد و آنچه متخصصان اون رشته ها بیان کرده اند اونها رو تکیگاه قرار داد و بر اساس اون کار رو پیش برد. طبیعتا من هم با این نگاه و با این روش جلو اومدم و دانشمندان بزرگ غربی خصوصا در این فصل مورد تکیه من قرار داشته است. شاید برای برخی از دوستان و عزیزان این پرسش پدید بیاد که خب چرا به نوشته های غربی ها اینقدر تکیه می شود؟ باید اظهار تأسف کرد خصوصا امروزه که بحث تحول علوم انسانی یا اسلامی سازی علوم انسانی که البته من نمی فهمم یعنی چی خیلی شیوع دارد و توسط خیلی ها دامن زده می شود، اشکال جدی که می کنند اینه که خب در علوم انسانی شما دارید تکیه می کنید به علوم غربی ها و این یک نوع انحراف مسیر است. اما واقعیت اینه که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نظریه های قابل تأمل نه قابل دفاع، نظریه های قابل تأمل و ریشه‌کاوانه سودمندانه از سوی دانشمندان غربی و متفکران غربی ارائه شده. به همین دلیل چاره ای ما نداریم در پرداختن به چنین مباحثی از نظریه های اونها و از داده های اونها بهره بگیریم، یا حتی گاهی داده های اونها رو محور گفتگوهای خودمون قرار بدیم و یه جاهایی اساسا تسلیم سخنان آنان بشویم، چون نمیتوانیم یک نظریه یا رقیبی در مقابل اونها بگذاریم. گرچه من کوشیدم تا
به نحوی نظریه رقیبی رو در اینجا ارائه بکنم که همون مقوله من گسترده انسانی یا گسترده ترین من انسانی به عنوان گوهر تمدن باشه. در اونجا من این رو اشاره کردم. پس از آن وارد فصل سوم بحث خودم شدم که مقوله چگونگی تمدن اسلامی باشه، با عنوان تمدن اسلامی در مسیر شدن از آن یاد کردم. پاره ای از عزیزانی که در باب تمدن اسلامی سخن میگند اصرار دارند یا دلشون میخواهد بگویند که تمدن اسلامی از همون زمانی که پیامبر مبعوث شد یا از زمانی که پیامبر صلوات الله و سلام علیه مهاجرت کردن به مدینه این تمدن شکل گرفته است. حرف من یا حرف افرادی که در حوزه تمدن تأملات فیلسوفانه دارند اینه که تمدن امری نیست که دفعتاً پدید آمده باشد، زمان میبرد. ما با داده های اسلامی در دوره در عهد نبوی کاملا مواجه هستیم، آموزه های دینی به فراوانی داریم، نوزیست مسلمانان رو میبینیم، ملاحظه میکنیم، اما انسان مدقق و محقق به خوبی در میابد آنچه شمایل زندگی عربه های مسلمان حتی قرن اول اسلامی رو شکل داده بود چیزی نبود جز آنچه به تجربه تاریخی پیشا اسلامی در حیات اونها شکل گرفته بود. لذا ما با دیتاهای اسلامی مواجهیم ولی هنوز تمدن اسلامی شکل نگرفته است. تمدن اسلامی زمان برد تا هویت استقلالی پیدا کرد، یا به جای هویت استقلالی بگم هویت معنایی پیدا کرد. ما می توانیم دست بگذاریم بگیم ببینید این نوع زندگی می توانیم بگیم زندگی اسلامی است. البته داخل پرانتز عرض بکنم برخی از نویسندگان یک دغدغه‌ای دارن و اون تفکیک میان تمدن اسلامی با تمدن مسلمانان است. میگویند که آن چیزهایی که پدید آمد تمدن مسلمانان است نه تمدن اسلامی. خب خصوصا در رویکرد شیعی میگویند هنوز تمدن اسلامی محقق نشده است. پاسخ خیلی 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 روشن صریح و تا حدی بدیهی اینه که در هر دوره‌ای که مسلمانان نوعی از زندگی را تحقق بخشیدن میشود اسلامی، یعنی میشود به قرائتی از اسلام. بنابراین ما نمیتونیم تفاوتی میان یا تفکیکی بین تمدن اسلامی و تمدن مسلمانان داشته باشیم الا ذوقی که البته ممکنه خوشایند برخی باشد. در مقوله تمدن اسلامی در مسیر شدن من کوشیدم تا آن آموزه ها یا بنیادهای اسلامی که در نهایت مسیر شدن تمدن اسلامی رو داره طراحی میکنه و ریل گذاری میکنه اون رو نشون بدم. طبیعتاً از سه اسلام در اونجا سخن به میان آوردم، از اسلام آموزه، از اسلام فرهنگ و از اسلام تمدن که حالا تفصیلاً در اونجا بحث کردم و تفاوت هر یک از اینها رو بیان کردم و نهایتاً اون تساوی یا ترادف تمدن اسلامی با تمدن مسلمانها رو هم مورد کاوش و بررسی قرار دادم. فصل چهارم که در پی این فصل آمده است به مبانی و بنیادهای تمدن اسلامی. خب این پرسش در میان محققان تمدنی پیدا شده است که وقتی ما صحبت از تمدن اسلامی میکنیم چه تمایزی این تمدن اسلامی با دیگر تمدنها دارد؟ این البته پرسش بسیار بسیار اساسی و عمیقه و در پاسخ اون ما اندکی لنگ میزنیم. یعنی اگر همین امروزه از ما بپرسن که خب شما که میگویید تمدن غربی بد است، تمدن اسلامی خوب است، مرادتون چیست؟ کدوم چیز یا با چه ویژگی هایی با چه خصوصیت هایی یک تمدن رو اسلامی قلمداد میکنید و یک تمدن رو غربی، و آیا در دنیای کنونی اساسا این مرزبندی ها معنا پیدا میکند یا نه؟ من فعلا به جهان امروز خیلی کار ندارم، اما در طول تاریخ خصوصا در عهد شکوفایی که اون کانون بحث من با اون دوره پیوند خورده است، این بحث قابل طرح بوده است برای من و برای بسیاری از محققان که تمدن اسلامی چه تمایزی، چه ویژگی، چه تفاوتی دارد با تمدن غیر اسلامی، حالا هر تمدن دیگری، چه تمدن فرض کنید غربی امروزی باشه یا تمدن یونانی باشه یا تمدن کنفوسیوسی، بودایی، شرقی یا غربی، هر چه. تمدن اسلامی چه فرقی دارد با اون تمدن‌ها؟ آیا ما میتوانیم اساساً از چیزی به نام تمدن اسلامی یاد بکنیم یا نه؟ برخی گفتن نه عنایت دارید، برخی حرفشون اینه که ما چیزی به نام تمدن اسلامی نداریم. دانشمندانی داریم آمدن گفتن اینها که شما از آن به تمدن اسلامی یاد میکنید یک گرتبرداری از تمدن یونانی است، یک گرتبرداری از تمدن شرقی است، نه تمدن جدیدی رو ما نداریم. بعد میان میگن خب شما که میگید تمدن اسلامی، کدوم به حساب جغرافیای جهان اسلام رو به حساب به عنوان نمونه این تمدن یاد میکنید؟ غرب رو یا شرق رو یا عرب رو یا عجم رو، کجا رو؟ این به هر حال پرسش جدی است. من در بحث مبانی و بنیادهای تمدن اسلامی سعی کردم این رو مورد توجه و تأمل قرار بدم و در اینجا یک کار بسیار عمده و اساسی که شکل دادم و به گمان من کاری بکر و بدی بوده است، این بوده که آمدم تفاوت بین تمدن اسلام، تمدن و واژه‌های هم سو یا واژه‌های مقارب اون رو نشون دادم که تمدن غیر از جامعه هست، تمدن غیر از علم است، تمدن غیر از حکومت است، تمدن غیر از دین است. خلط نشود اینها میان دیگر. و البته پایان بخش کار خودم رو در باب ادوار یا مراحل تمدن اسلامی قرار دادم. این بحث یکی از بحث‌های اساسی حوزه مطالعات تمدنی یا حوزه فلسفی تمدن اسلامی است، به این معنا که برخی تمدن اسلامی رو در ذیل فلسفه نظری تاریخ مورد تأمل قرار دادن و برای تمدن یک خلاصه مرحله بندی هایی رو دیدن. گویا تمدن از یک دوره شروع می شود، یه دوره شکوفا می شود، یه دوره بار می دهد، یه دوره دوچاره. من در این فصل به صورت نسبتاً مشبعی بحث کردم که تمدن یک فرایند است، یک امر اعتباری است، بنابراین برای اون نمیتوان یک حیات مشخصی رو در نظر گرفت که از جایی می آغازد و به جایی خط پیدا میکنه. نه، هر دوره‌ای از تاریخ وجهی، نمودی، شکلی، گونه‌ای از تمدن اسلامی رو ما میتوانیم ملاحظه بکنیم. لذا من در یکی از این بحث‌های خودم به این نکته هم تأکید کردم که ما با تمدن‌های اسلامی مواجهیم، نه با تمدن اسلامی، گرچه به حکم اشتراک‌های مبانی و به حکم اشتراک‌های مبادی می‌توانیم بر همه اینها عنوان تمدن اسلامی قرار بدهیم، ولی تفاوت‌های میان این تمدن‌ها اندک نیست. تمدن اسلامی که در غرب عالم اسلام رخ داد با تمدن اسلامی که در ایران ما رخ داد، با تمدن اسلامی که در شرق عالم اسلام رخ داد، اینها با همدیگر البته اشتراک‌هایی دارن که برخی اشتراک‌های تمدن اسلامی رو بردن روی اون مفاهیم پایه‌ای فقهی یا مفاهیم پایه‌ای عقیدتی، اما واقعیت اینه که نقاط مابل امتیاز آنها اندک نیست. این بحثی بود که من در این کتاب ارائه کردم و تا جایی که ممکن بود سعی کردم این بحث نوعی بداعت و نوبودگی رو با خودش داشته باشد. خیلی متشکرم از تصدیع وقتی که شد. خیلی گذرا سعی کردم بحث رو به تصویر بکشم. از نظرات ارزشمند عزیزان بهره خواهم برد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به صورت جامع عمانی و خلاصه و در اون تایم زمانی که مد نظر بود فرمایشتون رو فرمودین، از این بابت ما سیمان از جناب عالی تشکر میکنیم. در واقع جناب عالی معتقد این که ما با تمدن‌های اسلامی مواجهیم، نه تمدن اسلامی. در واقع تمدن اسلامی به اون معنای مد نظر شما پس فعلا نداریم دیگه. انشالله برداشتیم. من حالا اگه سعی برداشت کرده باشم عذرخواهی میکنم. ما به رسم مهمان نوازی اگه آقای دکتر باقستانی اضافه فرمایند، ابتدا در خدمت آقای دکتر یوسفی راد باشیم، فرمایشان بفرمایید، بعد در خدمت آقای دکتر باقستانی خواهیم بود. آقای دکتر، ما حداکثر جسارتاً 20 دقیقه خدمت شما هستیم. من دو دقیقه قبلش جسارتاً خدمت شما تذکر می‌کنم بتونیم وقت رو هم مدیریت بکنیم. خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد دبیر محترم که لحظه سوشل میشه رو فراموش کردم،
نصر آبادی هستم
و اینجا هم در خدمت آقای دکتر شریف لکزایی هستیم.
خدمت دوست و استاد خودم آقای شریف لکزایی هم سلام عرض میکنم خدمت شو. خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمت شو.
و تبریک عرض میکنم از کنم که ایده دلیل خوب رو که در ایامش سر میبریم تشکر میکنم از پژوهشکده اسلام تمدنی که زحمت رو از کنم که کشیدن که چند جلسه با ارزشمندی رو از کنم منعقد کنم و برای بندم توفیقی است که بتونم ادای دینی کنم نسبت به این کتاب ارزشمندی که جناب دکتر واسعی زحمت کشیدن تألیف فرمودن. بنابراین امیدوارم که عرایضم مفید فایده واقع بشه. امیدوارم که در از کنم که بازنگری که در چاپ‌های بعد صورت میگیره که قطعا خواهد گرفت چون با توجه به نو بودن هم عنوان کتاب و هم محتوای کتاب قطعا به زودی مورد تقاضاهای مجدد قرار میگیره. امیدوارم در بازنگری مجدد عرایض بنده مؤثر واقع بشه و به اتقان بیشتر متن و محتوا بیانجامه. از کنم که من استفاده کردم هم از متن ارزشمند کتاب فلسفه تمدن اسلامی چیستی مبانی در مراحل و هم از فرامشاتی که آقای دکتر پیش از عرایض بنده در معرفی کتاب بیان کردیم. از کنم که من امیدوارم که تمام این وقتی که تخصیص یافت بتونم عرایضم رو جمع کنم، اگر نشد قطعا یه وقت پایانی هم هرچند کوتاه به منده میدید انشاءالله. من در دو قسمت نقدهای کلی و همطور در موارد جزئی به دو قسمت عرایضم رو تفصیل میکنم تا بتونم در یک دستبندی مشخص نکاتم رو بتونم ارائه داشته باشم. عرض کنم که همطور که آقای دکتر فرمود، بحث تمدن و واژه تمدن از مفاهیمی است که واقعا هنوز یک معنی مشخصی رو در جامعه علمی و گفتمان بحث تمدن برای خودش تخصیص نداده و لذا بسیار مغلق است و آقای دکترم زحمات زیادی رو زیاد کشیدم در مد که تا بتونن به یک معنایی که مورد نظر خودشون هست برسن، ارائه بدن و ارائه هم دادن و پایه بحث خودش رو قرار دادن. من به نظرم هر تمدنی لابد است، ناگزیر از برخورداری از یک عقلانیت البته اهم از فلسفی و غیر فلسفی، لابد است از یک فلسفه زندگی. اگر یک فلسفه زندگی در یک جامعه حاکم نباشه امکان نداره که یک تمدنی شکل بگیره در جامعه، و لابد است از یک پشتوانه فکری و اندیشگی. باز من تمدن رو فی الجمله برای خودم این تعریف رو میخوام داشته باشم که تلاش دارم این تعریفی که عرض میکنم مطابق با اون چیز باشه که در این متن اصلا که تنظیم شده و حاکم شده. من به نظرم تمدن رو میتونیم همون شکل نمود ظهور و تحقق مدنی فرهنگ اسلامی در ادوار مختلف در سطوح فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ببینید. اینکه از قدر فرهنگ اسلامی و اینکه از قدر در ادوار مختلف با تعمل خاص می رو عرض دارم به این جهت که در ادوار مختلف تمدن اسلامی ظهورات مختلفی پیدا کرده. آقای دکترم در نتیجه گیری بحثشون قائل شدن به این که ما تمدن‌های اسلامی داریم نه تمدن اسلامی. من به نظرم همون تمدن اسلامی داریم نه تمدن‌های اسلامی، اما برای اینکه دفع کنم اون از کنم که وجوهی که آقای دکتر برای خودشون و استدلال‌هایی که برای خودشون دارن که بتونن مبنی کنن برای اینکه به نتیجه بگیرن بر تمدن‌های اسلامی، من تأکیدم بر این بود که قید فرهنگ رو آوردم فرهنگ اسلامی در ادوار مختلف. ما در تمدن اسلامی از کنم که دوره های مختلفی رو داریم. حالا من با روی کرد فلسفی سیاسی فلسفی و فلسفی سیاسی عرض میکنم که در دوره های اولی تمدن اسلامی ما شاهد حاکمیت روی کرد عقلی هستیم عقلی محض نه عقلی عرفانی هستیم. از خودم که خصوصا وقتی که اون پایه های اصلی توقع شکل گیره، بعد از اون مجادلاتی که میان متکلمی شکل میگیره، بعدا فلاسفه ورود پیدا میکنن، از فارابی تا ابن سینا تا حاجی نصیرالدین طوسی و دوره حاکمیت اشراقیون. از خودم که محیط رو در محیط فراهم میشه حاکمیت رویکرد اشراقی، که در اینجا دیگه ما رویکرد عرفانی عقلی داریم، نه عقلی عرفانی نه عقلی شغلی. خب این رو هم دورانی و ادواری رو طی میکنه تا ما به دوران از خودم که فلاسفه میرسیم که در قالب حکمت متعالیه مطرح میشن، که رویکرد اساسیشون در جمع بین عقل و وحی و عرفان و شهود است. خب این دوره هم دورانی است، البته این سیر فکر بود من عرض کردم. به تناسب این سیری که فکر پیدا کرده، تمدن هم ظهوراتی متناسب، هرچند خیلی متجانس نیستن اما متناسب هستن. اگر یک مروری که فرصت نیست بر نوع دولت‌هایی که در دورهای اولیه حاکم میشن و من تعبیر آوردن دوران حاکمیت عقلی عرفانی رو نگاه کنیم و مرور کنیم از خانم که و بیان جلوتر با دوره که حاکمیت اندیشگی عرفانی رو داریم و اشتاقی رو داریم، میونه دولت هایی هم که شکل گرفتن متمایزن در وجودی، و چنین که در دوره که ما مواجه با حاکمیت فکر و اندیشه با میکرد حکمت متعاقید اسمانا این را از کردم و از میکنم و نتیجه میخوام بگیرم که به این ملاحظه من معتقدم که ما همون دوره ما یک تمدن اسلامی بیشتر نداریم، اما مواجهیم در این دوره طولانی تمدن اسلامی با از کنم که سیر فراز و نشیبی که تفکر و اندیشه داشته، گرچه حالا تو بحث نهتهایی که من با آقای دکتر دارم و پرسش هایی که مطرح میکنم اونجا دلم میخواست آقای دکتر تمایزی بین سیر فکر و اندیشه با سیر تمدن ایجاد کنه. حالا اشمالا عرض میکنم که با تمایزی که بین سیر فکر و اندیشه قائل میشم با سیر تمدن، معتقدم که سیر فکر و اندیشه و تفکر سقوط نداشته، توقف داشته، تعالی داشته، از اون که سقوط داشته و در مقاطعی توقف داشته، اما سقوط اصلا که بهش روبرو نمیشه. به همین جهت من اعتقاد دارم که ما تمدن اسلامی داریم در دورانهای مختلف بسته به پشتوانه‌های فکری و اندیشگی که این تمدن داشته، که گاهن حاکمیت عقلی بیشتر از مقاطعی حاکمیت عقلی رو داشتیم، پشتوانه این تمدن گاهن اشراقی رو داشتیم، گاهن هم اصلا که فکر و اندیشه حکمت متعالیه، دولت ها متفاوت شدن خصوصا در مقاطعی که دوران توقف روشافتگی فکر اندیشه داشتیم، خصوصا دورانی که حکمت عرفان رو داشتیم با روی کرده منفی و یا احیانا تصوف رو غلبه داشتیم. خب اونجا تمدن ما شاهدیم که تمدن روی کرده و سیر نزولیش قوت داره تا قسمت ها و تا جنبه های قسمت سوریش. این رو بخواستم فیل جمعه هست کنم که به نظرم این تعریف رو میتونیم داشته باشیم تا به این نرسیم که تمدن های متعدد اسلامی داریم، بلکه به نظرم تو همون واژه تمدن اسلامی میتونیم تعریفی رو داشته باشیم که شامل باشه، که اجمالا فیل جمعه این تمام تعریف که از کردم شاید بتونه دفاع کنه از این که در حد همون تمدن اسلامی از کنم که باشیم و قائم به کسرت تمدن اسلامی نباشیم. اما من وارد هست بحثم میشم که از کردم در دو قسمت نهتهای کلی و نهتهای جزئی عرایزم رو عرض میکنم. من با توجه به محدودیت وقت از قوتهایی که این متن داره، آقای دکتر اگه اجازه بدن از کنم که زود بگذرم در نگاه فلسفی به مقوله تمدن اسلامی. خب انصافا کار بسیار ارزشمندی خدایی که خودشون هم اشاره فرمودن در عرض کنم که متونی که نازل به بحث تمدن خلایی مخصوص میشون که روی کرده تمدنی بود که روی کرده فلسفی بود که این خلای رو ایشون با این متن ارزشمند پر کردن قابل تقدیر است. عرض کنم که انسجام درونی که بر اساس چارچوبی که اختیار کردن عرض کنم که حاکم بر متن خود قابل دفاع است و قابل تقدیر است از قوت های بر اساس گرچه من همینجای نقدی دارم عرض میکنم در جای خودش، اما در این حال من تلاش کرده که انسجام خودش رو حفظ کنه در همون چارچوبی که فرمودن. ادخال مباحث بر اساس اینکه از انسجام درونی برخورداره، از ادغام برخورداره، خب این هم قوت سوم که قابل تقدیر است. مستندسازی مباحث، آقای دکتر منابع بسیار زیادی رو از خانم که مراجعه کردن که خود کسرت منابعی که از قوت هاست و مستنداتی رو که رایه دادن قوتی دیگه میشه فرمود ارز کرد و اشاره کرد و بر شما خب اینا از قوت های بحث از اقلاق ویرایشی هم برخوردار یا ابهامات عباراتی برخوردار، اما در کمترین صورتش هست. من مواردی یادداشت کردم که شاید از ابهام دچار ابهام باشه و احیانا قابل اصلاح باشه که توی نقل جزئی به اونها اشاره میکنم. من به همین حد اکتفا میکنم به وجوه مثبت کار آقای دکتر که قابل تقدیر است. اگر اجازه بدید من وارد نقدهایی که در واقع به یک معنا قوت محسوب میشن اگر احیانا عرایض بنده وارد باشه قوت محسوب میشه، از این جهت که میتونه اصلا که مؤثر واقع بشه در بازنگری بس و در اتفاد بیشتر هست. از خودم که من از ابتدا شروع میکنم از همون معنای یا کلمه فلسفه. فلسفه خواه ما میتونیم در یک معنای عرفی بهش مراجعه کنیم که استعمال میشه با هم به معنای حکمت، تا اگر این معنا رو ازش اراده کنیم اون چی که ازش تو فهم و عرفی ازش اراده میشه معنای آثار و فواید و نتایجی که از خلال که یک موضوع یک بحث میتونه داشته باشه، نتایج مادی، معنوی، نتایج ثابت، متغیر، دنیوی و اخروی. گاهی میگن حکمت این کار چیه، حکمت نماز چیه، حکمت روزه چیه، بیشتر انصراف در این از خلال که مقولات داره. خب در این صورت جا داشت که آقای دکتر نتایج بحث رو شفافتر از برم که در نتیجه گیری خودشون داشته باشن، که گرچه توجه لازم شده ولی توجه کافی به نظر من نشد. اما خب فلسفه که اینجا استعمال شده و در این عنوان استعمال شده این معنای عرفی مراد نیست، همچنان که توضیح فرمودن، همچنان که در متن اومده لذا به معنای رایج فلسفه اومده. خب اگر در معنای رایجش بگیریم عرض کنم که وقتی که واژه فلسفه اراده میشه و استعمال میشه سه تا موضوع اساسی ازش عرض کنم که به ذهن انصراف پیدا میکنه. یکی ضرورت پرداختن به چرایی اشیا. این وقتی میگم فلسفه این شکل چیست؟ یعنی مبادی اولیه چیست؟ باز یک فرقی همینجوری پرانتز عرض کنم که از سوالاتی بود خود آقای دکترم تو متنشون به این پرداختن فهم جمله که در فرق بین مبانی و مبادی چیست و اینها، که اونجا هم به نتیجه مؤثری و شفافی نرسیدند و از بس میگذرم فهم جمله. به نظر میرسه وقتی بحث از فلسفه میکنن یک سطح از یک بحث فلسفی یعنی پرداختن به ضرورت ها، به ضرورت و ضرورت ها و ضروریات یک شیء هست، در پاسخ به چرایی یک شیء هست، از خانه در پاسخ از این که چرایی شیء چیست، چرا این شیء پیدا شده، چه ضرورتی داشته، چه ضروریاتی داشته، چه لوازمات بر اون ضرورت واقع شده. از خانه که آی دوتار یک چرا که بحث از مبانی آوردن همونجا میتونستن یه رو دارن اگه بحث رو میستن میبردن، خب میتونستن هم جا از ما که بحث رو متمایز کنن از مبانی. مبانی بیشتر بحث های ناظر به چیستی اشیا است، چه اینکه آرمیتون تو خود اون بارت آوردن زدن فلسفه تمدن اسلامی چیستی ویرگول مبانی و مراحل. چیستی یعنی در واقع همه هم مبانی رو شامل میشه و هم اجزا و عناصر تا این دکتر توی حصول بحث خودشون و در مباحث خودشون هم مبانی رو پرداختن و هم اجزا و عناصر ارکان تمدن رو پرداختن، اما همه این سه در واقع همون مبانی رو صورت میدن که آقای دکتر اینجا حالا از من بگیم عنوان رو بودن، ولی از خود عنوان این کاستی رو داره، یعنی چیستی غیر از چراییست. عنوان تداعیگر اون وجه چرای فلسفه نیست، گرچه تو خود من خیلی مختصر به از کنم که مبادی که تأمین کننده چرایی هاست که مبادی ها خیلی مختصر هست، مبادی اجتماعی همون زمینه های بیرونی رو میگن، مبادی فلسفی یعنی مبادی و خواسته های مبدع اولیه که ضرورت اجتماعی بدنی میکنه که معمولا یا شرع است یا عقل است یا فطرت است، احیانا عرفه. البته مثل این موضوع اشاره موضوع ما هم جا داره که آیا تمدن اسلامی که من از پرسشان هست و در ادامه عرض میکنم آیا یک ضرورت عقلی داشته یا یک ضرورت مثلا عرفی محیط اون زمان این ضرورت رو ایجاب کرده که چیزی به نام تمدن اسلامی شکل بگیره، یا یک ضرورت شرعی داشته مثلا وحی الهی لازم شده بر شخصی به نام پیامبر اسلام که باید مبعوث بشه و از کنم که در میان تمدن های موجود از کنم دین جدیدی و این دین بره سمت سوی که آموزه هاش از کنم و شریعتش پیاده بشه تا در نتیجه تحقق این شریعت به تمدنی هم شکل بگیره. اجمالا حالا این جای بحثی میتنوید که به جهت اینکه بحث توجه لازم کافی به خود بحثی چرایی نشده، این بحث هم به نظر بنده مقبول واقع شده، گرچه در لابلای مطالب دکتر تردن للبار تو حاشیه به این بحث اشاراتی شده، یعنی در پاسخ به این سوال که آیا مبدع عقلی داره، شرعی داره، عرفی داره، محیطی داره، خواستهای چی میشه، مبدع اولیه چی بوده، تردن للبار اومده اما چون بابی خواست، تیتری خواست، فصلی خواست، اختصاص نداده به این بحث و لذا گذشته از این، چه اینکه عنوان هم خودش نشون میده که توجهی، عنوان کتاب هم نشون میده که توجهی به این بحث نشد. خب سطح دیگه از مباحث بحث فلسفه چیستی است که عرض کنم که هم تو عنوان هست هم بخش اعظم محتوای کتاب رو به خودش تخصیص داده، عرض کنم که هم فصلی تحت عنوان مبانی بوده، عرض کنم بحث های زیادی به اجزا و عناصر تمدن اختصاص داده شده، بحث های به ارکان تمدن اختصاص داده شده، همه اینا در معرفی پاسخ به سوال چیستی تمدن هست که بخش زیادی از من عرض کنم که به این اختصاص داده شده. بخشی زیادی هم در عرض کنم که سطح سوم و لایه سوم یک بحث فلسفی چگونگی، البته خود چگونگی بحث علم است، خود اصل پرداختن به عوامل اشیا، فراز و فرود و تحولات اشیا، اما فلسفه این فراز و فرود این میشه بحث فلسفی کرده که آقای دکتر هم تقریبا وفادار بودن به این من به این بحث، یعنی بیشتر به فلسفه و علت فراز و فرود ها پرداختن، گرچه بعضی جاها از کنم که شاید یه مقدار بیش از اقتضای این فلسفه فراز و فرود به فراز و فرود ها پرداختن ناخواسته، یه مقدار از کنم که روی کرده تاریخ گرایی و تاریخ نگری ناخواسته دچار شدن، اما تلاش بر این بوده که حفظ کنن این پاسخ به چرایی فراز و فرود های تمدن اسلامی رو اومد داشته باشن و دنبال کنن تا خود فراز فرودها که مقتضی یک رویکرد تاریخی یک متنه. در هر صورت یکی از نقطه‌هایی که به نظرم میرسید که از کنم که خدمت های دکتر از داشته باشم این بود که میخواستم خدمتشون مطرح کنم، به نظرم شاید مفید واقع بشه در مباحث بعدی. به نظر میرسید تو همین بحث توجه به چیستیه از کنم که تمدن اسلامی که آقای دکتر برای تأمین این بحث چیستی هم مبانی رو توجه داشتن هم اصول و هم اجزا و عناصر ارکان من به نظرم جا داشت اصول روی کردی تمدن اسلامی رو که توی اصول روی کردی ذیل چیزی تمدن اسلامی رو خوب میتونست برجسته کنه و متمایز کنه از کنم که تمدن های دیگه. من از قبیل میارم که مرادم رو بهتر منعکس کنم. مثلا روی کرد پیوستگی دنیا و آخرت، عقل و عشق و عرفان و اصلاح کنم عقل و عشق و تجربه، روی کرد پیوستگی و جمع بین فرد و جمع، آسایش و آرامش، این چیزهایی که البته من ذیل بحث اعتدال مطرح میکنم، پس من که اینا ویژگی روی کردی تمدن اسلامی است که در ادوار مختلف، حتی اون ادواری که من عرض میکنم و آقای دکتر فرمودن تمدن‌های اسلامی، در همه اونا میشه این ویژگی‌ها رو آورد که فرد و جمع، رابطه عقل و عشق داره دیده میشه، گرچه در یک مقطعی تو مظاهر تمدنی از هنر و معماری گرفته، نقش و نگارها گرفته تا کتب و تاریخ نگاری ها و تا بحث‌های دیگه کاملا در ادوار مختلف دیده میشه، گرچه در یک ادوار روکر روکرد عرفانی غلبه داشته باشه، اما همونجا هم روکرد اشتراکی تمام غلبه داشته باشه، اما همونجا هم پای عقل و استدلال عقلی کاملا مشکوده. اصلا در وجوه مختلف فرهنگی، رفتارهای مدنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی دید. خب این جا داشت که توجه بشه و ما اینو برجسته کنیم. خب کاملا هم این بحث فلسفی تمدنی اسلامی. یا مثلا از کنم که روی کرد پیوستگی اخلاق
آقای دکتر، آقای دکتر اصخایی میکنم 3 دقیقه دیگه بیشتر وقت اصخایی میکنم.
فرازهای اولی رو
حالا 5 دقیقه خدمتتون هستیم، ببخشید عذرخواهی می‌کنم.
یا حرکت استکمالی از قوه فعل، از ضعف کمال و در مراتب کمال، پس من دیگه دوگانگی‌های حیات دنیوی آخرتی، ماده و معنا، این از مواردی بود که و مواردی هست که از اصول روی کردی تمدن اسلامی و ذیل چیزی می‌تونیم مطرحش کنیم، اما خب بحثش تیترش حداقل مفهوم در این حال که در لابلای مباحث مطرح شده کم و بیش. پس کنم که بحث بعدی که من از کنم میخوام در اینجا داشته باشم اینجاست که در بحث فراز و فرود تمدن اسلامی آقای دکتر جا داشت بین سیر فکر و سیر تمدن تمایز قائل بشه. با بحث فلسفی داره میکنیم، آیا با آن آقای دکتر نمیخواد تمایز قائل بشن که همون در همون ادوار و مقاطعی که تمدن در سقوط بوده، فکر و اندیشه و تولید فکر به خردورزی و تولید فکر البته با مایه های چه خردورزی که چه اشتراکی چه غیر اشتراکی در اوج خودش بوده، و در مقاطعی دیگه که اصلا که تمدن در سقوط بوده، نزول بوده، آیا ملتزم به این میشین که فکر و اندیشه و تولید فکرم واقعا در سقوط بوده و در اوج سقوط اون مقطعی که تو سیر منحنی از اون که سیر تمدنی اسلامی داریم، آیا با هم میتونه قائل بشیم که سیر فکر هم در اوج سقوط بوده؟ سخته. به نظر من پشتوانه‌ای که تمدن اسلامی ناشی از وحد داشته و متفکرین اسلامی ما در همه مقاطع برخوردار بودن، چرا مقاطعی که حاکمیت تفکر عقلی رو داشتیم خصوصا در دوران ابن سینا و بعد که دوران اشراق میاد و بعد از اشراقی حالا در همون مقاطع حاکمیت عرفانی رو داریم، حتی عرفان که به معنای زهد و تصوف، ما اونجا گرچه خردورزی خیلی خیلی کم به صورت میگیره، اما هنوز پای بحث و اندیشه و تولید فکر بسته نشده و لابلای متون ما داریم، متفکرین داریم. ما اینطور نیست که در این مقطع خاصی بگیم که ببینید چه هیچ فکر و اندیشه ای از خودم که تولید نشده با هیچ ماهیتی. به نظرم یه مقدار سخت قابل دفاع است که ما بین سیر فکر و تفکر و اندیشه با سیر تمدن نتونیم از خودم که تمایز قائل بشه. من اعتقادم بر این است که ما در سیر فکر و اندیشه قائل به توقف از صعود و از فنج اوج، قائل به توقف بودیم، قائل به سقوط نبودیم. هرچند هم تو سیر تمدن میتونیم قائل به نزول و سقوط هم باشیم. این تمامیت رو به نظرم میتونیم داشته باشیم، میتونیم مستنداتی هم برای این ارائه کنیم. این متن به ضرورت تمدن اسلامی چنده توجه کرد از کنم که به همون دلیل که تو بحث فلسفه توجه کمتری به بحث چرایی تمدن توجه شده بود. از کنم بحث دیگه که در اینجا میخوام داشته باشم این است که با وجود اینکه کتاب عنوان سیر فلسفه تمدن اسلامی نام داره، انتظار است که از اصطلاحات و واژگان اسلامی و فلسفه اسلامی برای شرح و تفسیر و تحلیل و تبیین استفاده بشه. اما چون آقای دکتر که فرمودن چارچوب نظری شونه از کنم که اون متفکر ژاپنی که من اسلامی و چند تا واژه دیگه که قشنگ هم و زیبا هم از استفاده کرده که آموزه من رو یاری نمی کنه، من مذهبی، من انسانی، من دینی، به نظرم همین ستا، من ملی، من تمدنی، از این عبارت ها که ارزشمند هم از تعریف هم شده به این جهت که چارچوبش رو این قرار میدن کمتر تلاش میکنن برای تحلیل و تبیین مباحثشون استفاده کنن. و حالا که از آقای دکتر دچار پارادوکس هم هستن اینجا، از اون ور عرض کنم که فلسفه رو در سه سطح چرایی و چیستی و چگونگی داره معنا میکنن و مباحث خودشون رو و فصول خودشون رو بخش اعظمش رو تو این چارچوب قرار دادن، در زید این سه سطحی که فلسفه داره. از اون ور این چارچوب این دچار خودش پارادوکسی هست که محتوا بعضا به این سمت سو لغزیده که از کنم بر مبنای همون چارچوبی که اختیار شده از کنم که تبیین میشه، اما در بعضی جاها در همین سه سطح و بلکه دو سطح مبانی و از کنم اجزا و عناصر که از خود فلسفه استفاده شده و چگونگی نظامین خودش دچار یک آشفتگی اجمالاً به نظر میرسه. چه این که خود این که فلسفه رو اینطوری بدونیم، یعنی سه سطح چیستی، چرایی چیستی و چگونگی، خودش چارچوب میتونه باشه. خب عرض کنم که من سه اشکال کلی عرض کنم، بعد برم سری پرسش هایی که پرسش ها رو سریع میخورم که دیگه اگر احیانا یه دقیقه از وقتم گذشت شما منو عفو کنید یا دو دقیقه گذشت منو عفو کنید. سه اشکال کلی رو من عرض میکنم، البته یه سری دیگه هم اون که اگر تو وقت بعدی به من داده شد اونجا عرض کنم. اقتضاد رویکرد فلسفی کامل رعایت نشده که عرض کردم پرداختن به ضرورت ها و ضروریات و مبادی بس این قسمت از بس تامین نشده. ساختار متناسب با اشکال قبلی، یعنی اشکال کردن طبیعتاً یه ساختار متناسب میخواد، یعنی بس جا داشت که به ضرورت ها و منشأ و خواستای ضرورت تمدن اسلامی که چه بچی داشته تو مقطع زمانی ما بریم به سمت سوی تمدن اسلامی، چه زمینه های بیرونی، مبادی بیرونی و مبادی درونی این مغفول بوده. چه لذا اشکال دوم ساختار متناسب تنظیم نشده. به جایگاه و نقش اساسیه از کنم که ظرفیت های معرفتی و توحیدی و اخلاقی از کنم که متأثر از مبانی اسلامی هم کمتر توجه شده، گرچه توجه لازم داری به نظر بنده که توجه کافی نشده. من یه سری سوالاتی که دارم که به نظرم آقای دکتر تو نتیجه گیری باید به اینا پاسخ میداد تو جمع‌بندی نهایی، اما من تو نتیجه گیری نرسیدم به این پرسش ها. از بکنم اینا رو سریع میخونم. آیا تمدن اسلامی تلاهم عقل و وعی و تجربه بوده؟ تلاهم عقل و وعی یا تلاهم عرفان و تصوف بوده؟ کدوم از اینا بوده؟ یا جمع اینا بوده؟ یا نه زوج های اینا بوده؟ عقل و وعی بوده؟ عرفان و وعی بوده؟ عرفان و تصوف بوده؟ که یکی از نکاتی که آقای دکتر باسری فرمودن من قائل به تمدن های اسلامی، شاید ناشی از همین باشه که ایشون از اون که تمدن اسلامی رو مثلا ناشی از تلاوم های سگانه میدونه، اینا پرسش هاییست که من
دکتر اسخایی آقای دکتر اسخایی میکنم، ما این دو سه دقیقه فرمایشات شما نداشتیم، قطع شد یه لحظه. اسخایی میکنم اگه جنبندی بفرمایید. خلاصه
از خانم که جنبندی ما تو پرسش هایی که الان میخوام عرض کنم خدمت آقای دکتر عرض کنم، من پرسش هایی رو دارم که توی نتیجه گیری آقای دکتر انتظار داشتم یا تو متن یا تو نتیجه گیری نهایی آقای دکتر به پاسخ این پرسش های خودم برسم که عرض کنم خدمت آقای دکتر. آقای تمدن اسلامی تناغم عقل و وعی بود، یعنی نتیجه تناغم عقل و وعی بود، نتیجه تناغم عقل تجربه بود، نتیجه تناغم بجمع عقل و عرفان بود، یا نتیجه تناغم عقل و عرفان و وحی و تجربه بود؟ کدوم از اینا که هر کدوم قائل بشین نتایج متفاوتی داره. از کنم که آی دکتر بفرمان چرا ما محکوم به سقوط و نزول و زوال شدیم؟ اگر پایه‌های تمدن اسلامی معارف عمیق وحدانی و از اون که معارف عمیق فیلسوفان اسلامی توجه بیشه به عقل، به وعی، به تجربه، به عرفان، به شوق، اینا همه به اشراق نامه از اون که معارف عمیق انسانیه، چرا پس ما دچار نزول و سقوط شدیم؟ قاعدتاً نباید میشدیم. چرا شدیم؟ پاسخ شفافی رو من نیافتم. آیا تمدن اسلامی نمایش هستی‌های مادی و معنوی و عوالم گوناگون هستی و مراتب آن بود؟ آیا تمدن اسلامی تمدن ظهور انسانیت مبتنی بر وحی بود که به انسان مادی الهی قائل است؟ آیا تمدن اسلامی تمدن دنیوی اخروی و اصلا که و به اسلامیت خودش، یعنی آیا تمدن اسلامی به این وجه دنیوی اخروی خودش باقی مون یا نه متفاوت شد در مقابل تمدن‌های دیگه؟ دستاوردهای تمدن چه بود؟ چه معنی برای بشر و برای بشریت خودش آورد در ادوار مختلف؟ این جا داشت که برجسته بشه به نظر من این نتیجه گیری مخفول مونده یا نه از خودم که کمتر شفافیت خودش داره؟ از خودم که آیا در تمدن اسلامی انسانیت انسان اساس پیروزی تمدن بود یا نه اساس حیوانیت ظاهری از برخواسته از خودم که اعتقاد به دو بود انسانی، حیوانی انسان یعنی ظاهرش انسانیت اما واقعش نه، واقعا نظیر همون سیر رو تیک کرد که مثلا تمدن‌های دیگه تیک کردن. آیا تمدن اسلامی را میتونیم برخوردار از یک رویکرد خاص مدنی مثل مثلا بگیم تمدن اسلامی میتونیم در اقتدار تعریفش کنیم؟ مثلا چجور در تمدن غرب جدید آزادی یک کلیدواژه اساسی هست؟ ما میتونیم آیا تمدن اسلامی رو به تمدن اقتدار مدار، اقتدار محور یا آزادی محور، عدالت محور، توحیدی تمدن کنیم؟ میتونیم واقعا زیر لقمه خری که از اینها شاخصه‌هاشو معرفی کنیم؟ عیار تمدن اسلامی چیست؟ عبودیت، تکلیف محوری، علم، خلاقیت، کدوم از ایناست؟ حق، حقانیت، عدالت؟ آیا فراز و فرود تمدن اسلامی حاکی از تاریخ مندی از خانم که تمدن است، تمدن اسلامی است؟ یعنی دین اسلام به درد زمان خودش میخوره و به مرور زمان تاریخ مصرفش دیگه تموم شده؟ آیا تمدن اسلامی ظهور معارف وحدانی در زندگی بود یا ظهور فرهنگ‌های قومی، قبیله‌ای، عربی، فارسی و چند تا نقطه بود؟ در میان نظریات ظهور و سقوط تمدن‌ها، سرنوشت تمدن اسلامی با کدام یک از این نظریات تطبیق می‌کنه؟ نظریاتی که خود آقای دکتر در متن آورده، و آیا آقای دکتر یک نظری خاصی را ارائه می‌دهند کمتر ظهور و بروز داره؟ که آیا این نظری خاصی رو از خودم که مبنا قرار دادن یا نه خودشون صاحب یک نظری هستن؟ من چندان گویای این مطلب نیست. آیا در سقوط تمدن اسلامی میتوان تفسیر قائل شد که علت سقوط تمدن وجود و بنیانهای ارزش‌های انسانی و معارف الهی و وحدانی در حوزه عمل و نظر بود، اما علت سقوط هم قلبه فرهنگ قومیت‌گرایی ناسیونالیستی و چند نقطه؟ سوال بعدی، اگر پشتوانه نظری تمدن اسلامی نگاه جامع به نیازهای انسان بود، چرا دچار زوال شد؟ سوال بعدی، سوال‌های آخرین، نوع نقش آفرینی پیامبر اسلام و همه اطهار هر کدوم به طور جداگانه چرا نقشی در اصل تمدن و در صعود و ابعاد و سطوح و لایه‌های صعود تمدن داشتن؟ این جا داشت که واقعا توجه ویژه‌ای بشه، اما متاسفانه تو حاشیه بوده، نتیت می‌خورده، نفس می‌خورده. نقش فرهنگ‌های عربی، حجاز، یمن، فرهنگ‌های فارسی، ایرانی، یونانی، از خود که مغولی در شکل‌گیری و در ظهور و سقوط تمدن چی بود در کنار فرهنگ اسلامی؟ به نظرم چون بحث فلسفه تمدن است جا داشت به اینا هم توجه بشه. آیا وحی و رسالت نبی مکرم اسلام در سرزمین عربستان، حجاز، تنها علت پیدایش تمدن اسلامی است یا نه عوامل محیطی و عوامل بیرونی یعنی دیگر تمدن‌های اسلامی و فرهنگ‌های موجود زنده هم نقش کلیدی داشتن؟ و سوال آخر، ملاکات یا رویکردهای تمدنی عام و خاص در تمدن اسلامی چیست؟ جا داشت که باز به این پرسش ها اصلا که یعنی تو نتیجه گیری مواعظ طوری تنظیم می شد که پاسخی برای این پرسش ها خواننده می داشت که البته به طور شفاف نبود، گرچه از قدم در لابلای مطالب میشه تحصیل کرد، اما چون رویکرد رویکرد فلسفی بود این پرسش ها ناگزیر به ذهن میاد. در این حال این ذهن حقیر بود که دچار این پرسش ها شد، شاید چه بسا که از خودم که مرد منوز کافی از قطعا قوت لازم که برخوردارن از قدم شاید ضعف بنده بود که به این پرسش ها نتونستم به پاسخ به پرسشان برسم. در صورت عذرخواهی میکنم از تصحیحی که صورت گرفت و تشکر میکنم از وقتی که به این موضوع اختصاص داده شد. خدمت دیگر عزیزان هستیم، خدمت شما هستیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم یه وقت کوتاهی به من بدید برای یه سری نکات جزئی هست که در پایان هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا قوت، خسته نباشید. در پایان ما خدمت شما هستیم برای چند لحظه آقای دکتر. اگه اجازه فرمایید آقای دکتر واسه خدمت آقای دکتر باقستانی باشیم و در پاسخ به این ابهامات سوالات در انتها باز خدمت شما هستیم. ما نهایتاً 1 تا 20 دقیقه خدمت آقای دکتر باقستانی هستیم. ممنونم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر می‌کنم از همه دوستانی که مقدمات این جلسه رو فراهم کردن. جلسه مبارکیه، جلسه نقد کتاب دور جدید، در واقع کار ابداعی است که در واقع پیشنهاد شد از طرف خود جناب آقای دکتر واسعی و الحمدلله جلسه امروز رسید. واقعیت مطلب اینه که خب همینطور که از عنوان کتاب برمیاد و از فصولش، عمده مباحث مباحث فلسفی است و مباحث تاریخی در کتاب حجم بسیار اندکی رو به نظر من در خودش جا داده. شاید خیلی مطالب زیادی به عنوان بحث تاریخی در کتاب نبود و شاید نقدهای تاریخی طبیعتاً کمتر باشه، اما بنده به یک نمونه، یعنی یک مورد عرض میکنم، نه یک نمونه، یک مورد از تحت عنوان بحث ضرورت مطالعات فلسفی تمدن اسلامی. البته من جا داشت که خب از جنبه های مثبت کتاب هم تعریف بکنم. خب آقای دکتر یوسفی راد زحمت کشیدن تعریف کردن از اون جهات که کتاب قابلیت پرداخت داشته و کار دشواری هم آقای دکتر واسعی مسیر دشواری رو رفتن و طبیعتاً از اون زوایا هم کار بدی و نویست و جا داشته که شروع بشه و انشالله توی آثار بعدیشون بشود این مسیر همچنان دنبال بشه، چون واقعیت اینه که بحث‌های تمدن از این زاویه خیلی خیلی نیاز هست که بهش پرداخته بشه. اما به خاطر این بحث که خب یه جورایی مربوط به تاریخ میشه، در بحث ضرورت مطالعات فلسفی تمدن نویسنده محترم به دو سه مورد به اصطلاح گزارش درباره اون عصری که معروف شده و عصر شکوفایی تمدن اسلامی از سطر آخر صفحه 42 مرقوم فرمودن که همچنین زمانی که از شکوفایی و پیشرفت تمدنی در دوره‌هایی چون قرون سوم تا پنجم سخن به میان می آید، باز با مفاهیم مبهم و نامشخصی روبرو می شویم که برشاید در ادامه استناد می کنن به سخن چند نفر از کسانی که در اون دوره زندگی می کردن، از اندیشمندان اون دوره بودن، مثل ابو حیان توحیدی و همچنین ابو علی مسکوی، و گزارشی از اونها ارائه می کنن و همچنین اخوان الصفا که حکایت از کاستی هایی در همون عصر شکوفایی تمدن اسلامی داره و اینها رو، و همچنین داستانی از جاهز که خب این البته همچنین که خودشون هم اشاره کردن مربوط به قرون قبلی به حساب میاد، اما در پایان اینها رو نویسنده محترم همطور که اشاره میکنن نشانه یک بحران میدونن در حتی همون دوره که معروف شده به عصر شکوفایی تمدن اسلامی، و این پرسش رو هم مطرح میکنن که به راستی تمدن چیست که چنین اوضاعی را در خود میبیند، و همچنان ادامه میدن که خب ما ضرورت داره برای این رو در واقع به عنوان یک ضرورت برای بحث فلسفه تمدن اسلامی مطرح میکنن. من باز نگاه تاریخیه، به نظرم حتما این ضرورت داشته که یک توصیفی از فضای شکوفایی یک کمی با حوصله بیشتر، با ابعاد بیشتر که این شکوفایی چگونه، حالا چگونگیشو اگر نمیخواستن بحث بکنن که اون هم به نظرم ضرورت داشت، اما یه توصیف تاریخی مراحلی که تمدن اسلامی به یک تمدن جهانی در واقع تبدیل شده ضرورت داشت که آقای دکتر اشاره بکنن، نویسنده محترم در این متن اشاره بکنن. اون وقت شاید، حالا من الان مراجعه نکردم، چقدر خوب بود به نوشته های موافقان اون تمدن که در همون دوره خودشون محصول همون دوره هم هستن، احیانا نوشته های کسانی مثل فارابی، ابن سینا و دیگران که معمولا در مقدمه های کتابشون یک مقدار ممکنه اطلاعاتی راجع به فضای تاریخی اون دوره اشاره کرده باشن، یا اندیشمندان دیگر یا دانشوران دیگر اشاره میشد و خواننده با یه فضای عصر شکوفایی آشنا میشد. اون وقت به استناد این دو نکته، اون وقت این دو نکته هم از این چند نویسنده بیان میشد، و اینکه حالا گفته این دو نفر نشان دهنده یک بحران در اون دوره باشه، من به نظرم شاید کافی نباشه از لحاظ شواهد تاریخی. بیشتر از این مطلب میخواسته که ما حتی همون عصر شکوفایی تمدن اسلامی رو هم اینجوری بیان بکنیم که خودش دچار ارزم به حضورتون که یک بحرانه، که خب پس چه رسد به دوره که واقعا دیگه عصر انحطاط بوده. شاید نویسنده اینجوری در ذهن مخاطب به وجود بیاد که اون عصری که معروف به شکوفایی است اینقدر درش انحطاط و بحران، چه برسد به دوره‌ای که ما دوره در واقع خودمونم میگیم دوره انحطاط دیگه، اون دوره چگونه دوره انحطاط نباشه. پس در این صورت هست که میشود ضرورتی رو برای بحث در باب فلسفه تمدن اسلامی با این مقدار مطلب در واقع اثبات کرد، که من فکر میکنم این مقدار به لحاظ تاریخی کافی نیست. من اشاره میکنم که اگر اون در واقع فضای حالا تمدنی رو که من در خودم در یکی از کتابهای خودم در واقع بحث کردم در اون سه سده نخست یه نگاهی از زاویه علم بهش داشته باشیم، که بافتار در واقع خیزش علمی در جهان اسلام رو در سه سده نخست ترسیم شده در اونجا، خود روح دانش محوری در اسلام و اون چه که از قرآن پیدا شده به عنوان سنت دانشوری، اون چه که از سنت برآمده، اون چه که از سنت نبوی و اون چه که از سیره مسلمانان در دانش دوستی و ساخت مراکز آموزشی گزارش های گسترده وجود داره، و اون چه که پس از پیدایش قلمروی در واقع جغرافیایی جهان اسلام پس از عصر فتوحات به وجود آمده و اون همه شناخت‌های تمدنی پیدا شده، و اون به اصطلاح پدیده نهضت ترجمه که زمینه جهانی شدن علم رو در تمدن اسلامی به وجود میاره، و بعد ساخت زبان علمی که زبان عربی بعد از اون ترجمه ها به اون ساحت میرسه و همچنین استقلال طلبی های منطقه‌ای در عرصه سیاست که اتفاق میفته و از پیامد اون در واقع رقابت های علمی شکل میگیره و یه پدیده تمدنی شهرهای علمی در تمدن اسلامی اتفاق میفته و نیز حضور دانش دوستان و دانش طلبان در طبقات گوناگون اجتماعی در رده های مختلف حکومتی و مردمان دانش دوست، تاجران، بازرگانان و تمام این شرایطی که میخوام بگم ده ها پدیده فرایندی پشت سر هم اتفاق افتاده و خیلی از چیزهایی که میتواند کانون یعنی مظاهر علم باشه، حالا فقط هم تنها مظاهر تمدن باشه، تنها هم علم نیست. من همین آقای ابو حیان توحیدی رو دعوت میکنم کتابه رسالت البغدادیه ایشون اگر مطالعه نشده عنایت بفرمایید، توی همون مقایسه کرده بین شهر بغداد قرن چهارم با اصفهان. به قدری وجوه تمدنی بغداد در گزارش او به اصطلاح سطح کلانی داره و از سطوح مختلفی که در واقع اونا نمادهای تمدن به حساب میان پره که این گزارش ابن مسکویه خیلی حقیر واقعا میاد در برابر اون گزارش از ساختمان ها، از پوشش ها، از مراکز، از نمیدونم خوراک ها، خیلی گزارش های گسترده که درست مقایسهش کرده با شهر اصفهان و ما میتونیم یک تصویری از کلان شهر رو در واقع اونجا ببینیم و در واقع اون قوت نمادین تمدن اسلامی رو در اونجا ارزم بودتون که آشکارا مشاهده بکنیم. من فکر میکنم اون تصویر اگر میامد شاید این چند جمله‌ای که از قول ابن اخوان الصفا اومده یا از قول ابو حیان توحیدی در واقع نتونه خیلی مخدوش بکنه اون فضای شکوفایی تمدنی مسلمانان رو و اون اگر پیش چشم خواننده قرار میگرفت اون وقت شاید ضرورت فلسفه تمدنی که به استناد این چند نکته بیان شده بود میتونست تغییر بکنه و یک نگاه دقیق تری درش ارائه بشه. مطلب دیگه که باز به لحاظ تاریخی شاید باز دیگه مبنای آقای دکتر واسعی است و من هم به اون مبنا به عنوان مبنا بهش نگاه میکنم، ولی عرضم اینه که اگر این پدیده هایی مثل تمدن یا پدیده هایی مثل فرهنگ یا آموزه ها و امثال اینها رو خیلی فیکس بکنیم به لحاظ تاریخی خیلی سخت تحلیلش، چون اینجوری نیست که بگیم یک دوره فقط دوره آموزه است، هیچ خبر دیگه ای از پدیده فرهنگ نیست، هیچ خبر دیگه ای از پدیده تمدن نیست، در حالی که وقتی ما خودمون در جای دیگه که تو کتاب مکرر بیان شده که ما این امور رو امور تدریجی میدونیم و چه عیبی داره که بر این باور باشیم که آموزه و فرهنگ و تمدن میتوانن در سطوح مختلف به قول علما کلیات مشککی باشن که در هر دوره یک سطحی ازش داره با هم شکل میگیره و الزامی به جداسازی اینها از همدیگر نیست. و اینکه تصور بکنیم تا نیمه اول قرن دوره عباسیان مردم از یک هویت مثلا پیشینی صرفا برخوردار بودن که بر اساس سنت‌های مثلا ایرانی احیانا زندگی میکردن یا بر اساس سنت‌های رومی یا اون چی که بالاخره قبل از اسلامه و از اون دوره اومده یک تشخص هویتی پیدا کردن، باز من فکر میکنم شاید خیلی با واقعیت تاریخی سازگار نباشه. از همون خود اسلام چون راه داده به اندیشه های قبل از خودش به درون خودش، حتی بخشای مختلفی از سنت عرب جاهلی رو که با خردورزی موافق بوده پذیرفته و اون تأسیسی بودن یا اون امضایی بودن احکام و اینها هم که راه رو باز میکرده برای ورود عرفهای مختلف، از آغاز این پدیده ها به صورت ترکیبی با هم دیگه جلو رفتن و اگر اونطوری نگاه باشه چه عیبی داره که در مقایسه با عصر قبل از آمدن پیامبر و عصر قبل از شکلگیری شهر مدینه به عنوان مرکز حاکمیت شبه پیامبر در شبه جزیره عربستان ما قائل باشیم که یک سطحی از تمدن اتفاق افتاده واقعا، هرچند که اون سطح بالایی نباشه اما در مقایسه با اون فضای شمال عربستان اون اتفاقهایی که قبلش وجود داشته به هر صورت این جمعیت رو در ذیل قوانینی متحد کردن، یک پارچه ساختن و قانون رو در واقع تا حدودی بر اونها حاکم کردن و ضابطه مند کردن جنگ ها، ضابطه مند کردن صلح ها که در واقع اساس یکی از پایه های مهم بحث های تمدنی است. اینو در عصر پیامبر اتفاق افتاده و ما به نظرم میتونیم این سطوح رو بپذیریم قبل از اینکه به عصر عباسی برسیم، قبل از اینکه عصر فتوحات به پایان برسه و جهان اسلام قدم رو به گسترده خودش رو پیدا بکنه در سال 114 و پس از او فتوحات تعطیل بشه و یه عصر تثبیتی به وجود بیاد به لحاظ قلم رو. اگر این اتفاق بیفته ما لازم نیست که بخشایی از تاریخ تمدن اسلامی رو در واقع جدا بکنیم و حالا با واژه‌هایی مثل آموزه و فرهنگ اینا رو جدا بکنیم از اون عصری که تمدن به وجود میاد. مظاهر تمدن از جاهای مختلف وارد شده، بخشایی هم اینکه وارد شده چون اسلام پذیرفته بوده اینها رو که ضرورتی نداره حالا مثلا عرب‌هایی که وارد ایران شدن دیوان سالاری ایرانی رو بخوان رد بکنن، چون که پیامبر خودش سنت قبیله‌ای عرب رو اساسش رو رد نکرد در حکومت خودش در مدینه، سعی کرد اصلاحاتی درش در واقع به وجود بیاره. همین نگاه بعد از اونم وجود داشت در قلمروهایی که رفته. لذا ما از همون آغاز با این ترکیب مواجه هستیم. از آغاز فتوحات نظام این که چگونه تقسیم اموال بکنن بین سپاهیان و امثال اینا وجود نداشته، خب از ایرانی ها گرفتن، از همینجا این ارتباط و تعامل با تمدن های دیگه وجود داره و داره یک شکلی میگیره و مراحلی در واقع از تمدن داره اتفاق میفته و این هم امر تدریجی دیگه. حالا هم حوزه فرهنگ اون آموزه تبدیل بشه به فرهنگ به باور، اینها هم طبیعتا زمانمنده، اما فاصله آنچنانی که بخوایم بین اینها بندازیم من فکر میکنم واقعیت تاریخی شاید به این کیفیت نباشه. چرا؟ از یک عصری بعد از اینکه فتوحات به کمال خودش میرسه و پس از اینکه مثلا کاغذ پیدا میشه، پس از اینکه ثبت وقایع دقیق تر میشه، طبیعتا تمدن جهانی اسلام هم از اونجا به بعد قابل نمود و ظهور و بسیار آشکاری بیشتری شده و ما میتونیم با یک تمدن جهانی و از یک تمدن جهانی سخن بگیم که بعد هم به عرصه های در واقع از عرصه اقتباس گذشته و به عرصه های ابداع و نوآوری های متعدد علمی هم رسیده. بذار در بعضی جاها من دیدم که مثلا در عبارت آوردید که اندکی از دوره پیامبر نگذشته بود که مثلا مخالفت با علم و اینها شروع شد. من فکر میکنم بیشتر از اندکی بوده. اون قرونی که مذاهب شکل میگیرن و بعد شاید به صورت آشکارتر از قرن مثلا دوم و سوم اختلافات مذهبی خیلی آشکارتر شده و مخالفت با علم، حالا منظورم بیشتر اونجا بیشتر آشکار شده، شاید آشکارترینش بعد از فتوای امام محمد غزالی باشه که با یک گروه از علوم بالاخره مخالفت جدی صورت میگیره، هرچند قبلش هم بوده اما با اون کیفیت میخوام بگم اونجاست که به درگیری ها بر سر علم خیلی ظهور و نمود بیشتری پیدا کرده که خب این خیلی بیشتر از اندکی از عصر پیامبره. و نکته آخری که بنده فقط اشاره میکنم و عرضم رو تمام میکنم راجع به ادوار تمدن اسلامی است که خب اون یکی از بحثای خیلی مهمی که شما بهش اشاره کردید. جنبندی ها، یعنی یه نکته که آقای دکتر یوسفی را تم بهش اشاره کردن، فکر میکنم در پایان فصل ها شاید جنبندی ها خیلی روشن نباشه، حالا اون بحث های فلسفی رو من حوزه ورودی درش ندارم، اما در بحث تقسیم بندی یا مراحل تمدنی مسلمانان باز من فکر میکنم اون پیشنهادهی که خود حضرت عالی دادید در آخر که مثلا بر چهار دوره تقسیم بکنیم برای اساس، خب این باید اثر خودش رو نشون بده که حالا اگر ما اینگونه نگاه کردیم چه مقدار با واقعیت مراحل تمدن اسلامی بیشتر از تقسیم بندی های دیگر آشنا میشیم. مثلا جناب عالی خودتون اشاره کردید در صفحه 265 که پس از اینکه این چهار دوره در واقع به چهار دوره تقسیم کردید، فرمودید بعدش دیگه یک دوره طولانی و یک نواختی را تا دوران معاصر پیمود و در همه این دوره ها زندگی مسلمانان چندان متفاوت نبود، چنان که از تمدن‌های رقیب نیز فاصله زیادی نداشت و مرحله پایانی عصر جدید است که پیدایی نواندیشی معرفت شناسانه و نیز دغدغه‌های آزادی خواهانه یا فلان پیدا شد که در واقع مرحله چهارمی رو فرا روی خود نهاد که تمدن نوینی است و اینو مرتبط کردید با انقلاب اسلامی. من خواهش میکنم، به نظرم میاد که بخشای زیادی از تاریخ اسلام و تاریخ تمدن اسلامی در این دوره ها نادیده گرفته شده و مثلا تأثیری که به هر صورت انقلاب مشروطه به وجود آورده در یه بخش تمدنی، از هم منازعه تمدنی رو آشکار کرده بین جهان غربی و جهان اسلامی، اینها اصلا بهش اشاره نشده. بالاخره یک مرحله از نهضایی که میتونه به حساب بیاد که مسلمانان در برابر یک تمدن جدید خواسته باشن عرض اندامی بکنن، کتابهایی نوشتن، آرایی داشتن، خودشون تقسیم بندی کردن از لحاظ جناح‌بندی، بعضی طرفدار اون تمدن شدن، بعضی مخالفش شدن، بعضی میانه رو شدن در بابش. اینا به نظرم بخشای از خود همین سیر تمدن اسلامی است، چنانچه که بعد از به هر صورت حمله مغول ها رو جریان های مثلا خواجه نصیر اینها تونستن یک حرکتایی رو انجام بدن که از اون فضای قبلی تا حدودی فاصله گرفته شده باشه و در بخش هایی از تمدن اسلامی یک نوزایی هایی رو دست کم برای 150 سالی به وجود آورده باشن. من فکر میکنم این دوره طولانی رو شاید اگرم میخواستیم اثبات بکنیم، خیلی شواهد تاریخی رو بیشتر باید همینجا تو کتاب میابردیم تا بتونیم بگیم کارایی این تقسیم جدیدی که ارائه کردید در عمل ما رو از چه در واقع بهرمندی هایی نصیب ما خواهد کرد و چقدر این تقسیم ادوار به شکلهای پیشینی که اتفاق افتاده کاستی هایی داره و ما رو دوچار توهم هایی میکنه که با واقعیت تمدن اسلامی سازگاری نداره. عذرخواهی میکنم از تسطیع وقت، ضمنی که از کتاب واقعا استفاده های زیادی کردم.
خیلی متشکرم از آقای دکتر باقستانی که در موعد مقرر فرمایشاتشون فرمودن. اگه بفرمایید دکتر، اینا دوستان من سوال دارم، بعد خدمت شما هستم. دوستان در فضای مجازی حاضرین در جلسه، آقای صدر آقا فرمایش دارین، سوال دارم و خدمتتون هست. بفرمایید. بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خیلی واقعا استفاده کردم از این جلسه و انتظار داشتم که گشتشون کتاب رو مطالعه
اگر نگاهتان به گذشته هست، باید روش مطالعه‌تان روش جامعه شناختی باشه نه فلسفی. شما باید یک مطالعه جامعه شناختی بکنید نسبت به پدیده تمدن در تاریخ مسلمان ها و در نتیجه همون نکته‌ای که آقای دکتر باقستانی فرمودن، باید شواهد تاریخی رو خیلی مورد مطالعه قرار بدید. دیگه نگاه فلسفی اونجا معنا نداره. این یکی، علاوه بر این که این با دغدغه شما هم که فرموده در ابتدای فرمایشتان که راجع به موضوعات تمدنی که امروز مطرح میشه دغدغه دارید، خیلی سازگار نیست، چون اونی که امروز مطرح میشه مربوط به آینده است نه مربوط به گذشته. شما اگر میخواهید آینده رو حل کنید، بله میتونید نگاه فلسفی داشته باشید، اما اونی که شما در گذشته انجام دادید نگاه جامعه شناختی باید باشه نه فلسفی. نکته دوم اینه که شما در پایان در خاتمه بحثتان فرمودید که من به این نتیجه رسیدم، در اون بحث مراحل تمدن اسلامی فرمودید من به این نتیجه رسیدم که تمدن یک امر اعتباریه و حیات و مرگ نداره اصلا. خب این دیگه خیلی خلاف همه اون چیزیست که تا حالا شما او را مفروض گرفتید. شما مفروض گرفتید که تمدن یک پدیده بوده است، در جامعه اسلامی به وجود آمده است. شما میخواید چیستی و چرایی و چگونگی و مبادی و مبانیشو بحث کنید. خب اگر یک امر اعتباری هست، دیگه به عنوان یک پدیده واقعی نباید مورد مطالعه قرار بگیره. این خلاف فرض شماست به نظرم، مگر اینکه من نفهمیده باشم بس شما رو. السلام علیکم.
متشکرم آقای صدر. دوستان در فضای مجازی اگه سوالی هست ما خدمتشون هستیم، و اگه که ظاهرا سوالی نیست ما خدمت آقای دکتر واسعی هستم. آقای دکتر ما یه رو نهایتا
آقای دکتر
لکسایی،
آقای دکتر شریف لکسایی هم سوالی دارن.
بله بفرمایید دکتر. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای لکسایی، خدمتشون هستیم آقای دکتر.
سلام
و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از آقای دکتر واسعی. بحث مهم میره به نظرم پرداختن من از فرمایشات ایشون و همینطور فرمایشات ناقدان محترم استفاده کردم. شاید از عنوان اثر برمیاد که آقای دکتر میخواد یه کار درجه دوم در واقع کار بکنم، ولی بر اساس محتوایی که در واقع از فهرست هم برمیاد اینه که کار درجه اولی هم انجام گیره. البته خب شاید اون بحث در واقع بحث درجه اول یه مقدار به نظر من اهمیت بیشتری هم داره، اما چون من کتاب رو نخوندم فرمایشات عزیزم خب استفاده کردم، یه پرسشی به نظرم رسید، حالا شاید ارتباطی با خود اثر هم نداشته باشه. اون پرسش هم اینه که در واقع ما از فلسفه میخوایم به تمدن برسیم، یعنی باید یه فلسفه‌ای که در واقع گزاره‌های منسجمی داره وجود داشته باشه که ما از طرف اون در واقع به تمدن نیل پیدا بکنیم و تمدنی تأسیس بشه، یا اینکه نه تمدنی شکل میگیره بعداً در واقع فیلسوفان وارد صحنه میشن و یک صورت‌بندی از این تمدن ارائه میکنن و مباحث فلسفیش رو در مورد طرح میکنن و مورد توجه قرار میدن. این رو حالا با تجربه اشرافی که به بحث دارن آقای دکتر واسعی و کار کردن، حالا اون فلسفه تمدن اسلامی رو هم کار کردن، ببینیم توی این تمدن اسلامی کشون کار کردن کدوم رو ما میتونیم در واقع مورد توجه قرار بدیم و کدوم صاحبتره و کدوم در واقع میتونه در واقع اثر گذارتر باشه. خیلی عذرخواهی میکنم، شاید استفاده میکنم از فرمایشات عزیزم.
سشهای تعاملات بیشتری رو در من ایجاد کردن. ولی هیست اگر این کتاب فرصت تجدید چاپ پیدا بکنه با نگاهی که دوستان فرمودند حتما متفاوت خواهد شد، یعنی باید متفاوت بشود، گرچه چندان مرسوم نیست در جامعه ما که در تجدید چاپ ها بازنگری بشه، تغییراتی درش ایجاد بشه و به سمت سوی اصلاح کار پیش بریم. اما من واقعا انتظار این رو دارم که اگر روزی به چاپ بعدی میخواد برسه از من بخوان و من این کتاب رو بازنگری بکنم، مطالبی از اون رو حذف و مطالبی بیفزایم و نقاط ابهام اون رو به حداقل ممکن برسانم. بدیهی است برخی از فرمایشات دوستان باید مورد توجه قرار بگیرد، یعنی حداقل اینه که ابهامهایی رو ایجاد کرده در ذهن مخاطب و باید اون ابهام ها برطرف بشود، هرچند در ذهن من نویسنده شاید چنین ابهام هایی نبوده است. من نمیتونم به همه اون نکاتی که دوستان گرانقدرم فرمودن پاسخگو باشم یا توضیحی بدم پاسخ کنه، اما به چند تا نکته فقط اشاره میکنم، فقط برای اینکه روشن‌تر بشود عرائض بنده و دغدغه هایی که داشتم. بدیهی است من در اینجا نه از منظر فلسفه میخواهم به تمدن برسم، نه میخواهم نقش فیلسوفان رو در شکل دهی به تمدن مورد تأمل و گفتگو قرار بدم، نه هیچ یک از این دو نیست. همونطوری که در یک بخشی اشاره کردم که مراد من از فلسفه در اینجا چیست، چنان که میدانیم فلسفه معانی مختلفی داره، ولی در یک نگاه خیلی 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 به حساب نرخ شاه عباسی و پذیرفته شده، فلسفه یا مضاف به امور است یا مضاف به علوم است. در اینجا من فلسفه را مضاف به امور کردم و معرفت درجه اول است، البته همونطوری که جناب آقای دکتر شریف اشاره فرمودند. و من با این روی کرد که ببینیم تمدن اسلامی به مثابه یک مقوله قابل مطالعه و تأمل چگونه میتواند مورد تأملات عقلی و فرانگرانه قرار بگیرد. من از این منظر وارد شدم. اینکه آیا فلسفه در شکلی به تمدن نقش ایفا میکنه یا نه، خودش یه بحثی است که اتفاقا من در بحث مبانی تمدن اسلامی در اونجا بحث عقلگرایی یا عقلندیشی در میان آموزهای اسلامی یا در فرهنگ اسلامی رو مورد تأکید قرار دادم و از این منظر مباحثی رو تقدیم عزیزان کردم. این نکته‌ای بود که به نظرم جای توضیح داشت. نکته دوم این که پاره از پرسش‌ها رو جناب آقای دکتر یوسفی راد عزیز فرمودن در پایان مباحث خودشون، بسیاری از این پرسش‌ها برمی‌گردد به همان تعریفی که من تلاش داشتم تا از تمدن ارائه بکنم. یعنی من برای تمدن تعریفی ارائه کردم، نه تعریف من درآوردی، تعریفی مختار که برآمده از یا برایندی از تعاریف متخصصان حوزه تمدنی بوده است. متخصصان عرض می‌کنم، نه کسانی که خلاصه از سر ذوق و سلیقه وارد این عرصه شدن و تمدن رو به معانی عجیب و غریبی گرفتن. من برای اینکه بتوانم به تعریفی از تمدن دست پیدا بکنم، هم کاربرد این واژه را در متون قدیم مورد توجه قرار دادم، هم کاربرد و کار به حساب کاربست این واژه رو در متون میانی دیدم و هم در دوره جدید، چه در میان شرقی ها و چه در میان غربی ها در حد وسع خودم، و نهایتاً به این نتیجه مشخصه رسیدم که تمدن غیر از مظاهر آن است. اگرچه گاهی ما تمدن رو به مظاهر تمدنی تعریف میکنیم، گاهی وقت ما تمدن رو به دستاوردهای انسانی تعریف میکنیم، اشکالی هم نداره، به هر حال دست خود ماست. ما میتونیم بگیم آقا ما وقتی میگیم ماشین، مراد من از ماشین این وسیله است که از این اجزا تشکیل شده است. میتونیم بگیم نه، مراد من از ماشین وسیله است که انسان رو از جای به جای حمل میکند. میتونیم بگیم نه، مراد من از ماشین وسیله است که دارای این حجم و این اندازه و این امکان. هیچ یک از اینا خطا نیست، اما اگر به نگاه دقیق فلسفی بخواهیم وارد بشویم، اونجا انتظار میرود که دقیق تر و روشنتر از ماشین تعریفی ارائه بشود. از این منظر من به فلسفه، به تمدن نگاه کردم و تأکید من بر این خلاصه تعریف تعلق گرفته است که تمدن یا شهرآیینی یا تندادن به زیست شهری اس و اساس و پایه تمدن است. این نوع زندگی که در آن حداقل چند ویژگی که من این ویژگی ها رو در کتاب آوردم، که حداقل چند ویژگی درش نهفته است، یعنی به تعبیر دیگر شما زندگی شهری یا شهرآیینی رو مقایسه بکنید با زیست قبیله‌ای یا با زیست روستایی یا با زیست خویشاوندی و خانوادگی. در زیست خانوادگی ما یه سری حد و مرزهایی داریم، در زیست آیینی، حتی زیست مذهبی، زیست دینی یا زیست ملی، اگر علایت بفرمایید، در تمام این زیست‌های حد و مرزهایی وجود دارد. زیست تمدنی فراتر از این حرف هاست. به همین دلیل برخی گفتن گسترده‌ترین مناسبات انسانی یا بالاترین سطح مناسبات انسانی رو ما تمدن می‌نامیم. و این تا حدی درست است که من اون رو به گسترده‌ترین من انسانی تبدیل کردم و دارم روش کار می‌کنم. خب اگر ما تمدن رو این معنا اخذ کردیم که معنای درستی هم هست، این که میگه معنای درست است برای اینکه متخصصان فن مثل توینبی با این تعریف جلو اومده است، مثل ویلدوران با این تعریف جلو اومده است، مثل پولارد با این تعریف جلو اومده است، مثل هوگ با این تعریف جلو اومده است. و دیدم که برخی از شخصیت‌هایی که البته از غربی‌ها بهره گرفته، مثل مرحوم جعفری، این تعریف رو تا حد مورد قبول دانسته است، مثل مرحوم شریعتی تا حد این تعریف رو مورد قبول قرار داده است. تا حدی دارم میگم. چرا تا حدی؟ برای اینکه اینا واقعا دغدغه این که برای تمدن تعریف دقیق ارائه بکنن نداشتن، بیشتر بر اساس داده های دیگران پیش آمدن. من تعریفی از تمدن ارائه کردم که متمایز میکند این تعریف تمدن رو از فرهنگ،
تمدن رو از آموزه، تمدن رو از حکومت. شما به کتاب‌هایی که نوشته شده نگاه بفرمایید، می‌بینید خیلی‌ها وقتی میگن تمدن اسلامی در دوره فلان به حکومت‌ها می‌پردازن، گویی حکومت‌ها یعنی تمدن. من نمی‌خوام بگم خیلی به خطا رفتن، نه، اونا دارن به مظاهر تمدنی نگاه می‌کنن، اما تفکیک اینها از یکدیگر در یک نگاه دقیق کار آدم رو سخت می‌کند و در عین حال مفید می‌کند. من تمام تلاشم این بود که نشون بدم تمدن به معنای واقعی کلمه، که البته امری اعتباری دانستم این رو، حالا عرض میکنم امری اعتباری بودن یعنی چی، این تمدن با جامعه فرق میکنه. یعنی شما نمیتونید بگید مطالعات جامعه شناسی بگید خب این که شد مطالعات تمدنی. یکی از عزیزان من گفته بود شما سبک زندگی رو با تمدن تا چه تفاوتی براشون قائل میشوید. راست میگن، اگر انسان با این نگاه سطحی بخواد پیش بره اینها گاهی به همدیگر اشتراک پیدا میکنن. یا تمدن با عمران چه تفاوتی دارد، تمدن با علم چه تفاوتی دارد، نه اینا با هم تفاوت پیدا میکنن، گرچه خیلی قرابت معنایی پیدا میکنن از این جهت که علم مظهر تمدن است. در جامعه‌ای که آدمیان پذیرفتند آیین زیست شهری را به صورت آزادانه، به صورت برابرانه و برخوردارانه از امکانات اجتماعی در ذیل یک نظم تعریف شده، این خود به خود موجب خلاقیت و شکوفایی می شود. لذا عمران از دل این در می آید، علم از دل این بروز می کند، آبادانی رو خواهند داشت و حکومت خوب رو خواهند داشت. به همین دلیل ما وقتی میگیم که حکومت اسلامی یا تمدن اسلامی در قرن چهارم چگونه بود، باید به کجا نگاه بکنیم. دو تا تصویر میتونیم از این داشته باشیم. فرمایشات جناب آقای دکتر باقرستانی بسیار متین بود، اینکه آیا میتوان با این چند نمونه تمدن یک دوره رو ارزیابی کرد. از یک منظر نه، از یک منظر آری. از کدوم منظر آری؟ اون منظری که من در اینجا آوردم، نخواستم بگم که ببین اینکه این آقا با این آقای چنین برخورد بدی کرده است، این پس در این دوره تمدن بد است. نه، من آنچه به عنوان مثال آوردم یه فردی به نام اسد ابن جانی، البته مال قبل از دوره شکوفایی است که اشاره کرد. آقای جاهز نقل میکنه، این آقای اسد ابن جانی پزشک بود، بازارش بسیار کساد بود، کسی اصلا این رو مراجعه نمیکرد، به فقر افتاده بود. یکی بهش گفتش که الان که اوضاع خلاصه مریضی جامعه که الحمدلله خیلی زیاده، کرونا سال به تعبیری، توی پزشک باید خیلی وضعیت خوب باشه، چی جوریه که اصلا مشتری ندارید؟ ایشون نمیاد بگه که حالا من بدبختم یا منو قبول ندارم، نه، میاد یک امر پذیرفته شده، جا افتاده شده، یا به تعبیر من در این عبارت پردازی های کتاب نهادینه شده اشاره میکنه. میگه برای اینکه اولا در ذهنیت مردم جامعه ما این جا افتاده، کسی که عرب نباشه، کسی که عرب باشه نمیتونه پزشک حاذقی باشه، کسی که اسمش اسد باشه نمیتونه آدم به درد بخوری باشه. من اگر اسمم صلیبا بود، اسمم عیسی بود، بیشتر طرفدار داشتم. اگر من لقبم ابو فلان بود طرفدار پیدا میکردم، ولی من لقبم ابو عثمان است و مشابه این چیزا. ببینید این یک مقوله خرد نیست، بلکه یک امر نمادینی رو داره اشاره میکنه، یک امر نمادینی رو. یا وقتی من از کتاب مکاتیب غزالی مصداقی ذکر میکنم، یه درگیری موردی بین غزالی با عالمی از زمان خودش رو بیان نمی کنم، بلکه غزالی داره میگه آقا این علما سعایت من رو نزد خلاص امیر کردن، اینها منو خراب کردن، در حد ارتداد بالا بردن. خب این نشان میدهد فضای تمدنی جامعه ما یه فضای نابسامانیست. من از این رو چیزها آمدم بهره گرفتم، اما اگر بتونم ده ها مثال دیگری نشون بدم، خیلی خیلی کار رو علمی میکنه. من اینجا حق میدم به جناب دکتر باقرستانی عزیز که یه نفر نمیتونه به استناد همین چند تا داده من اون نتیجه گیری من رو مقبول بدونه. بله، من کاملا قبول میکنم، اما من جوابی خواهم داشت. جواب من اینه که من واقعا نگاه تاریخی به مقوله نداشتم. من نخواستم بسیار از پرسش‌هایی که جناب دکتر یوسفی راد در آخر فرمودن، با این فرض که تفاوت و تمایز میان تمدن با دیگر واژه ها رو اگر به درستی دریابیم، اون وقت این پرسش ها خود به خود پاسخ پیدا می کند، خود به خود پاسخ پیدا می کند، گرچه هر یک از اینا جای یک تحلیل و تحقیق جدی رو خواهد داشت. من هرگز یک کتاب رو، یکی می گفت یک کتابی نوشتم، هر کسی این کتاب رو بخونه دیگه از اسلام خلاصه هیچ چیزی خلاصه ابهام براش پیدا نخواهد شد.
خب این نشون میده که تو احتمال اسلام رو نفهمیدی. یعنی کسی با نوشتن یک کتاب بتونه اسلام رو اول تا آخرش رو بیان بکنه، نشون میده خب اسلام رو نفهمیدی. با بله منم اگر ادعا بکنم من با این کتاب تمدن اسلامی رو، نه، خیلی ادعای نابجاییه. من دغدغه هایی که داشتم، اون دغدغه ها رو تا حدی که به من میدان این کتاب اجازه میداد اونها رو سعی کردم مورد گفتگو قرار بدم. اما اینکه من آمدم اسلام رو به 300 تعریف کردم، آی دکتر ببینید، ما میگیم بستنی. بستنی به چی میگیم؟ بستنی به یک محصولی میگوییم که به این شکل و شمایل در آمده است. حالا یکی بیاد بگه آقا ما چرا شیری که ریختیم توی یخچال چرا نگیم بستنی؟ بگیم فعلا بستنی مایه. بعد بگیم آقا این بستنی نیمه مایه، بعد بگیم بستنی جامد. اشکالی داره؟ نه، هیچ اشکالی نداره. اما علمای فن بر این بستنی نمیگوین. بستنی به چیزی میگوین که به این هویت در آمده باشد. ولی میشود اونای دیگرم گفت بستنی، هیچ اشکالی نداره. شما چای رو که کنار شما آوردن تو شکر ریختن، نمیگه چای شیرین، باید همش بزنید. اگه یکی بگه آقا ما چرا نگیم چای شیرین هم نزده، خب بگید چه اشکالی داره. اما ما با اصطلاحات واژه ها داریم صحبت میکنیم. اصطلاح تمدن رو من کاویدم، شاید مورد قبول متخصصی چون حضرت عالی که استاد بنده هستید واقعا نباشه، من هرگز اصرار نمی کنم. بله بله، این انتظار رو دارم که این چیزایی که بنده گفتم ادله و مراحلش دیده بشود، بعد ببینید آیا مقبول است یا نه. تمدن یک هویت یابی، یعنی یک امر اعتباریه که بر چیزی که اون شکلی در آمده است ما اطلاق میکنیم. چون که جامعه اینجوریه، ما به چه چیزی میگیم جامعه؟ به 5 آدم نمیگیم جامعه، به 10 تا آدم نمیگیم جامعه، به 500 تا آدم هم جامعه نمیگیم. کی میگیم جامعه؟ این امر اعتباری رو بر او اطلاق میکنیم موقعی که یک وضعیت خاصی بر نوع تعامل و مناسبات اینها حاکم بشود. تمدن یه همچین معنایی داره. اگر اینجوری باشه اون وقت اسلام آموزه با اسلام فرهنگ با اسلام تمدن با هم متفاوت می شود. اما کاملا با شما موافقم، در زمان خود نبی مکرم اسلام گامهایی برای شکل‌گیری از یک تمدن متفاوت برداشته شده، هیچ درش تردیدی نداریم. لذا من از این منظر اندک دفاع می کنم. اونجایی هم که بحث مخالفت با علم رو مطرح کردم، بله اندکی پس از پیامبر مخالفت با علم شروع شد. شما همه از آن دارید و میدونید. حالا من این پروژه بعدی خودم رو دارم، اتفاقا با همین دغدغه پیشنهاد دادم، ان شاءالله فردا بحث خواهیم کرد. شما میدونید وقتی که مسلمانان رفتن مصر رو فتح کردن یا ایران رو، با کتاب‌های مواجه شدن، نامه نوشتن به عمر، عمر گفتش این کتاب‌ها یا درش چیزهایی است که در قرآن ما هست یا نیست. اگر نیست که به درد ما نمیخورد، اگر هست که بهش نیاز نداریم پس بسوزونید. من خیلی روی این کار کردم. خب ما شیعه ها فراوان روی این مانور میدیم که این عمل عمر یک عمل بسیار بدی بود، مانع رشد علم شد، مانع توسعه حدیث شد. ولی من دیدم اتفاقا این مقبول جامعه زمانه بود. یعنی عمر یک مساقی از، یعنی یکی از افرادی بود این حرف بر زبان جاری کرد در لسان نم نبرم دیگه بزرگان شیعی ما هم همچه حرفی وجود داشته است. ولذا ابن عباس میاد میگه که من از نبی مکرم اسلام پرسیدم، من این چیزایی که میشنوم بنویسم؟ پیامبر فرمود نه، اینها رو ننویسید، علم را به کتابت در نیاورید، علم را در حافظ، هر چه به کتابت در آمده زاله است. این نگاه حالا درست یا نه بحث دیگری است، من نمیخوام الان بگم درست است، ولی میخوام بگم این نگاه. بنابراین من تلاشم بر این بود که چنین چیزی رو نگاه بکنم. چون نگاه اعتباری و فرآیندی برای تمدن قائل شدم، طبیعتاً فراز و فرود رو برای اون به مثابه یک پدیده‌ای که حیات استقلالی دارد، حیات فلسفی دارد، اصالت فلسفی دارد نگاه نکردم. نه اینکه بگیم امر اعتباری وجود نداره، چون امر اعتباری هم نیست. شما البته فیلسوفید، من در اینجا کار نکردم، نمیدونم فیلسوفان چه اعتباریات رو چگونه تعریف میکنن، ولی امر اعتباری رو مرحوم مسوا در کتاب جامعه و تاریخ در قرآن یه بحث مبسوطی داره، میگه امر اعتباری وجود دارد، قانون دارد، ضوابط دارد، بر اساس همون ضوابط ما براش داوری میکنیم، سنت هایی براش حاکم است و الی آخر. بنابراین امر اعتباری به معنی امر موهوم نیست، اما به معنای امر واقعی عینی محسوس قابل اشاره که بگیم ها این یه روزی فربه میشود یه روز، نه اینجوری نیست. لذا ما میتوانیم، منظور من اینجا بود، فراز و فرود ندارد. یعنی این که اینجوری نیست که ما بگیم یه روزی این میرود بالا یه روزی میرود پایین، نه، یه روزی داره میره بالا، ممکن همونجا به یک وضعیت فرودی کشیده بشود، نه مثل انسانی که یه روزی بچه است، یه روزی جوان میشود، یه روزی پیر میشود، یه روزی میمیرد. نگاهی که در فلسفه نظری تاریخ به مقوله تاریخ دارن که بعضی از همین منظر به داوری تمدن نشستن. پس من حالا فرمایشات دوستان و طبیعتا همه رو نتونستم پاسخ بدم، ولی نگاه آقای دکتر نصرآبادی اینه که فرصت تمام است. بسیاری از فرمایشات دوستان رو من به جان دل میپذیرم و آنها رو در نوشته های بعدی خودم حداقل به کار میبندم و استفاده کردم، استفاده میکنم. اما من در باب تمدن سخن میگم. در باب تمدن جناب آقای دکتر یوسفی راد، این که ما بیان میگیم عقل و تمدن، نقش عقل و وحی در مقوله تمدن، اینها کار قطعا اثرگذار بوده. قطعا اونجایی که من بحث اسلام آموزه و اسلام فرهنگ رو دارم میکنم، همون بحث اسلام وحیانی است دیگه. اما چه میزان این اسلام وحیانی اثر گذاشته است در حیات مسلمانی، در تمدن اسلامی نمیدونیم. اندازه‌گیری کردن آن آسان نیست. به همین دلیل من سخن از تمدن‌های اسلامی کردم. چرا؟ شما باز عزیزمون جناب آقای باقستانی باید یاری بفرماین. شما میدونید ما در دوره ای از حیات مسلمان ها داریم که اساساً به اهل کتاب میدان نمیدادن حتی در کمترین مشاغل حضور داشته باشن. اینا تمدن اسلام فرهنگ نبود، شده بود نوزیست مسلمان ها، نهادینه شده بود. اصلا غیر مسلمان رو محل زندگیشون رو جدا کرده بودن، مشاغلشون جدا بود، مرکبشون جدا بود، پوشش شد. اما یه دوره ما داشتیم که غیر مسلمان ها کاملا در دستگاه حکومتی حضور پیدا میکردن، طراحی مسائل اسلامی میکردن. این دو تا نوع زیستیه. آیا پس ما بیم بگیم ما 10 تا تمدن اسلامی داریم؟ نه، میتونید بگید ما 1 تمدن اسلامی داریم دارای اشکال مختلف. ما میتونیم بگیم هر یک اشکال یک خودش یک تمدن بوده است. لذا میتونیم بگیم تمدن‌های اسلامی داریم. اینکه آقای دکتر نصرآبادی در پایان عرض بنده فرمودن که پس شما قائل به تمدن‌های اسلامی هستید، عرض کردم نه، به این نه، منظورم همین بود، اعتباری است. میتونیم بگیم تمدن‌های اسلامی داشتیم واقعا. آقای دکتر باقستانی متخصص تمدن اسلامی در اندلس، آنچه در اندلس رخ داد، در تمدن اسلامی که در اونجا پیدا شد، با تمدن اسلامی که در ایران ما یا در ماوراءالنهر، شما کتاب آخرین حرف بنده است، شما کتاب سفرنامه ابن فضلان رو مراجعه بفرمایید. در سفرنامه ابن فضلان ایشون میگه من به کجا رفتم و کجا رفتم کجا رفتم، رفتم به ماوراءالنهر. در ماوراءالنهر میگه اونجا با دسته از مسلمانان من مواجه شدم که اینها زن و مرد آمده بودن به استقبال من، نشسته بودن و زنانشون هیچ پوششی نداشتن، هیچ چی. میگه من اصلا نمیتونستم اینا رو نگاه بکنم، از بس کثیف بودن. بعد میگه اینا دایه مسلمانی داشتند و فلان و اینها، و حرفای میزنه که دیگه کاری به اونها نداریم. ولی شاید همین حرف من شوقی در شما ایجاد بکنه که اون کتاب ابن فضلان رو ببینید. و صلی الله علی محمد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر یوسفی در خدمتتون هستیم، اگه فرمایشی دارین برای جمع‌بندی نهایی.
من تشکر می‌کنم از آقای دکتر واسعی. عرض کنم که من نکات اصلاحی و ریزی دارم توی خود مواردی رو عرض میکنم، فقط یه سوال مجدد رو عرض کنم و یه توجه بدم. آقای دکتر واسی، ببینید این که ما چه موضعی نسبت به چیستی فلسفه، چیستی تمدن اسلامی اتخاذ کنیم، یعنی سرشت تمدن اسلامی رو چی بدونیم، کاملا عرض کنم که متفاوت از این تأثیر بوداره در تمام محتوا و ساختار و عرض کنم که حتی سیر بحث شما، این که انسان رو مثلا ما ماهیت شد الهی بدونیم یا مادی یا ترکیب از این دوتا، سیر مطالعاتی شما و مطالعاتی از انسان 100% متفاوت میشه. به همین جهت عرض میکنم که پاسخ به چیستی تمدن اسلامی ما ناگزیریم پاسخ شفاف داشته باشیم، که اگر داشته باشیم بسیار مؤثر است در چینش بحث شما در نوع موضع‌گیری مباحث و پرسش هایی که مطرح شد. ما اگر این چیستی رو پاسخ شفاف داشته باشید طبیعتاً مؤثر است در نوع سوالاتی که مطرح شد. من در متن آقای دکتر چند مورد فقط ویرایشی هست یا ابهامات اینا رو از من صفحه 6 اصلا که تو خود تیتر فصل دوم مبادی و معناشناسی.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم اگه امکان جسارت بنده رو بپذیرین، اگه امکان داریم نکات ویرایشی رو اگه پیام کنیم یا یه طوری بفرستیم ما خدمت آقای دکتر بفرستیم ممنون میشم. عذرخواهی میکنم چون وقتم حقیقت ضیق، عذرخواهی میکنم.
پس من به همین حد اکتفا میکنم، یعنی دیگه بحثی رو مطرح نمی کنم. از قبیل فقط از کنم تو همین فرواتی که زیل فصل دوباره آورده، مثلا آورده عناصر و مظاهر تمدن. خب عناصر و مظاهر تمدن از سنخ بحث‌های فرایندی است، ذیل عنوان مبادی و معناشناسی فلسفه تمدن اسلامی نمی‌گنجه. این باید بره تو فصل‌های بعدی. موارد از این قبیل بود که خدمت شما هستیم و به جهتی که فرمودید تنگی وقت اختصار می‌کنیم و تشکر مجدد دارم از حضرت عالی و دیگر اساتید، دکتر استاد اوزاگوها خودمان، دکتر واسی، دکتر باقستانی و پژوهشکده تمدن اسلام تمدنی که این فرصت رو برای بنده فراهم کردن که بتونم نظراتی که به ذهنم برسید تقدیم جناب دکتر استاد مهد داشته باشم و انشاءالله که موثر واقع بشه برای ادخال بیشتر انشاءالله
حتما همینجوری است. خیلی استفاده کردم آقای دکتر. من این بحث عناصر اینا رو ذیل مبادی آوردم آقای دکتر، نه مبانی، و حضرت عالی عنایت دارید دیگه، این در ذیل مبادی جای میگیرد. اما در باب چیستی تمدن، من اتفاقا در دو جا حداقل تاکید کردم که تمدن اسلامی، یعنی آنچه ما به عنوان تمدن اسلامی ازش یاد میکنیم، برایند و محصول آموزه ها و فرهنگ اسلامی محض نیست، بلکه بسیاری از چیزهای دیگر در آن نقش بازی کرده است و ما یک تمدن اسلامی به معنای منقه منزه برآمده از داده های اسلامی نمیتوانیم نشان بدهیم و چنین چیزی. ولی با همه اینها من در ذیل مبانی تمدن اسلامی به چند نکته اشاره کردم تا بتوانم در اون غالب تمایز تمدن اسلامی رو با تمدن‌های دیگر نشان بدم. آخرین عرض بنده یک اشکال ویرایشی، نه اشکال سلیقه‌ای است که دوست داشتم حداقل در این جمع بگم. من برای هر فصلی اگر عنایت بفرمایید، در ابتدای هر فصلی یک جمله‌ای رو از یک جای انتخاب کرده بودم که این رو در گوشه سمت چپ بالای صفحه جا داده بودم. متاسفانه اینا در این چاپ خیلی تأسف خوردم، اینا آمدن جوری در ذیل عنوان اون فصل قرار دادن. یکی از عزیزان کتاب خونده بود، گفته بود که من نفهمیدم این یعنی چی. مثلا این شما یه جمله اولش دارید اصلا بی ربط با، گفتم آقا من اینو نیاورده بودم این در اول فصلها قرار بگیره، من اینو آورده بودم در بالای تیتر و عنوان و در حاشیه سمت چپ صفحه قرار بگیره. سوگمندانه در همه فصول با این مشکل سلیقه‌ای مواجه شدیم و به نظر میرسد که از دست دوستان ویرایشگر در رفت و چنین اشتباهی رو مرتکب شدم. یکایک عزیزان بزرگواری فرمودن، قدم بر چشمان من نهادن، این جلسه رو حضور یافتن. من نام نمیبرم، اما به طور خاص از جناب دکتر روحی دوست دارم یاد بکنم که اینجا همراهی کردن، از عزیزان دیگر، از جناب براتی قوامی، سرکار خانم خلیلی فر و بعد دیگران که دیگر نمیتونم اسامی رو بخونم. خیلی متشکرم و بهره بردم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر باقستانی هم یک نکته‌ای دارن. آقای دکتر
خیلی آقای دکتر منم واقعا استفاده کردم از کار. فقط این نکته رو خوبه که اگر نظرتون این هست، خودتون میدونید در باب اون داستان کتاب سوزی اختلاف نظر جدی وجود داره، مخالفان هم حتی مقالات جدی دربارش نوشتن، حالا شاید تاریخ خیلی معروفه. چقدر خوبه که مبنای جناب عالی به لحاظ استناد تاریخی، این هم اگر چون میخواید واقعا بهش استناد بکنید، یک بحث سندی باید اتفاق میفته. متشکرم.
ممنونم آقای دکتر واقعاً. آقای دکتر لغزای خدمت شما هستیم، اگه سوالی ابهامی هست ما خدمتتون هستیم. آقای دکتر اگه تشریف دارین در جلسه.
آقای دکتر لکسایدش
بود. ممنون آقای دکتر. شما فرمایشتن آقای دکتر.
تماس دوام داریم.
ممنون آقای دکتر. استفاده کردیم.
ممنونم. متشکرم.
خواهش میکنم. لطف کردین. بنده هم مجددا تشکر میکنیم از همه عزیزان، از آقای دکتر واسعی که دعوت ما رو پذیرفتن. در واقع یکی از دستاندرکان اصلی و پیشنهاد خود بنده بود این جلسه. مخصوصا آقای دکتر باقستانی مدیریت محترم گروه و جناب آقای دکتر یوسفی راد، جناب آقای دکتر لغزایی و همه عزیزان حاضر در جلسه محبت کردن، تشریف آوردن و از دستاندارکاران این برنامه، عزیزان در پژوهشکده اسلام تمدنی و عزیزان در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و همه دوستانی که یار یاور ما بودند. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه رو به خاتمه. اللهم صل علی محمد.